چی بود؟ چه کسی ارتباط خوبی گرفته با زئوس و تو این هفته استراحن حال کرده با زئوس؟ بازخورد بدیم ببینیم که چی بود. متوجه یه نکته‌ای شدی توی تست ابتدای جلسه، اینکه دو قسمت زئوس رو ما داشتیم به شما نشون میدادیم و این جلسه هم در حقیقت این دو قسمت تفکیک میشه، زئوس تاریک و زئوس روشن رو ما داشتیم آزمون میکردیم. خیلی مطلب خشخاش ندارید عزیزان، در حقیقت زئوس رو تست گرفتیم از شما. اما اگه بخواید دقیق‌تر به زئوس نگاه کنید، این سین صدای منو بگیره. اگه بخواید دقیق‌تر به زئوس نگاه کنید، دهتای اول زئوس روشن بود و دهتای دوم زئوس تاریک بود. منظور ما چیه؟ منظور ما اینه که دهتای اول تست رو اگر شما زیاد دو زده باشید، به مفهوم اینه که روح زئوس رو به صورت آگاهانه درک کردید. و دهتای دوم تستمون زئوس تاریک بود. به معنای این که من آنچه که از زئوس رو فهمیدم بیشتر جلوه بیرونیشه. انگار پوسته زئوس رو فهمیدم، زئوس رو عمیق متوجه نشدم و نتونستم توی زندگیم پیاده کنم. خب تفاوتش چیه؟ ایدئالمون چیه؟ اولا دوستان، ایدئالی به این شکل نمیتونیم تعریف کنیم که بگیم پس هر کی دهتای اول همه دو بود، دهتای دوم همه صفر بود، یعنی پرفکت عالی. نه، هرگز چنین چیزی اتفاق نمیفته. چرا اینو دارم میگم؟ چون مصادیقش تو زندگی ما متفاوته. مصادیق ثروت‌سازی تو زندگی ما متفاوته. مصادیق قاطعیت داشتن تو زندگی ما متفاوته. و شما نگاه بکنید، عمده آسیبی که ما می‌خوریم اینه که در جایی که باید قاطعیت داشته باشیم، قاطعیت نداریم. و در جایی که باید انعطاف‌پذیری به خرج بدیم، یه چیز عجیب غریبی تو ما هول می‌زنه، یه چیز عجیب غریب در درون ما رو هول میده، با ما دعوا می‌کنه، ما یهو قاطعیت به خرج می‌دیم. پس سر همون قاطعیت آسیب می‌زنیم، سر همون قاطعیت ارتباطات رو از دست می‌دیم و با همه دعوا می‌کنیم. بنابراین دوستان، ما داریم میریم سراغ مهارت رنگامیزی زندگیمون. داریم میریم یه سری رنگایی رو یاد میگیریم، مثل رنگ زئوس، مثل رنگ آپولون، مثل رنگ هرمس، و همه این اسمها رو میذاریم برای این که بگیم دوستان اینا یه طیف رنگه که میاد دست شما. حالا شما این که نقاشید، حالا شما این که روی بوم زندگیتون باید این طیف رنگا رو پیاده بکنید. سوالی که جلسه قبلا پرسیدید، آیا همش باید پیاده بشه؟ آیا همش مساوی باید پیاده بشه؟ نمیدونیم. اما اینکه اگر به یکی گوش ندید، سهمش ازتون خواهد گرفت. اگر به یکی زیادی گوش بدید، بقیه علیه اون انقلاب میکنن. یک دفعه در اوج تصمیم گیریتون دچار یه بحران میشید. یک دفعه در اوج کار عالی، درآمد بسیار خوب مالی، چه اتفاقی میفته؟ حس بزنید. مجردم هست. بسازیم. درآمد عالی، کار عالی. عاشق میشه. بعد مجبور میشه که برای عشقش هم هزینه بده. بعد چی میشه؟ مرسی. محبت میخواد بخره. بعد اصلا فاکتورهای محبت خریدنی نیست. بعد با معادلات ذهنیش نمیخونه. چی میشه؟ افسردگی. افسردگی. زخم زدن به آدم ها. همه اینا اتفاق میتونه بیفته. زخم زدن به آدم ها یعنی چی؟ یعنی من یه روحیه‌ای دارم، میرم همه رو عاشق خودم میکنم و بعد میپرم. یه روحیه‌ای دارم، همه رو جذب خودم میکنم و بعد ناپدید میشم. بنابراین دوستان، آن چیزی که ما داریم یاد میگیریم اینه که یه سری طیف‌های رنگی زندگیمون رو یاد بگیریم که بتونیم زندگیمون با همه اینا قاطی بکنیم. این نیست که طیف یکسان باشه و این نخواهد بود که هممون از این هفته به بعد مثلا زئوس رو رشد بدیم و خیلی خوب باشیم و عالی باشیم. نه، داریم زندگی میکنیم. این حواستون باشه دوستان، ما داریم زندگی میکنیم و به واسطه همین موضوع اجازه خطا کردن داریم، حق خطا کردن هم داریم، حق ضربه زدن هم داریم. و بعد موقع هم میگیم دوستان، اگر اشتباه نباشه، هیچ موقع مسیر زندگی ما ساخته نمیشه. چیزی که تو آرکیتایپ هفایستوس بهش میرسه. اگر زخم نباشه، ما هیچ موقع نمیتونیم مسیر زندگیمونو و هدفمون تو زندگی پیدا بکنیم. بنابراین این دو تا طیف رو همیشه مد نظر داشته باشیم. و خیلی خوشحالم از این که در حقیقت طیف بسیار زیادی از همه دوستان توی آرکیتایپ آپولو هم قلوب شدنش رو داشتن و هم در حقیقت ترکوبش رو داشتن. و آن چیزی که امروز فکر می‌کنم به دردتون خواهد خورد اینه که حالا متوجه میشید کلیدتون توی آرکیتایپ‌های اسطوره مردان کجاست. چرا؟ چون خیلی از ما قلوب توی این آرکیتایپ این جلسه رو ناشی از یک سرکوب عاطفی داریم، ناشی از شکست مالی داریم، ناشی از یک ترس از اعتماد کردن داریم. و همه اینها میتونه امروز در حقیقت نگاهی بهش بشه یا تحلیلی بشه و برش مروری اتفاق بیفته. خب تا اینجا سوالی که داره بریم برای حضرت آپولو. ما رفتیم سراغ جلسه قبل سراغ ویژگی‌های پدر زئوس تایپ. گفتیم یه سری ویژگی‌های ایدئال مد نظرشه. درسته؟ پس من تعیین رشته می‌کنم برای فرزندم. اگر فرزندم بر اساس تعیین رشته من عمل بکنه، چه اتفاقی می‌افته؟ مرسی. همه چیز در اختیارشه. بارون طلایی می‌باره. اما اگر نخواد، خودش می‌دونه، بره خودش کار کنه، خودش تحصیل کنه و همین اتفاق می‌افته. خب؟ پس حالا تو رابطه رابطه مادر دختر اگه با هم بسازیم دوستان چه اتفاقی میتونه بیفته؟ اگر دختر بپذیره که آن چیزی رو که پدر میخواهد و برای آیندهش انتخاب کرده رو سیو بکنه و رشد کنه چی میشه؟ خب همه چیز سیو میشه. احتمالاً آرکیتایپی هم که میتونیم این برداشته باشیم از دختر چیه؟ پرسفون، یا در قبالش کمی آتنای رشد کرده. چرا؟ چون دختر عزیز بابا و بالاخره بابا باهاش مسیر رشدش رو مهیا کرده و باهاش داره زندگی میکنه. اما اون ور قضیه چی میتونه بشه؟ اگر مخالف رفتار پدر و مخالف دستور پدر عمل کنه چی میتونه بشه؟ خب خب حالا دوستانی که از باران طلایی خارج شدن چه احساسی داشتی؟ آها نفسی. یا یک سفر قهرمانی رو آغاز میکنه که مجبور میکنه خودش رو که مستقل بیاندیشه، مستقل عمل بکنه. شاید اسمش رو بذاریم یک سفر زندگی که از خاکستر نشینی باید آغاز کنیم، از همه سختی ها باید آغاز کنیم، که حالا یا زئوسی بشه که بیا اون جلسه هم گفتید، یا زئوس مستبد میشه میگه ها دیدید من نوک اوج بودم، شما هیچ میتون نبودید، حالا باید بچشید من کجا بودم. خب یا یه مسیر قهرمانی رو سیر میکنه. من نمیگم اینجا خوب یا بد، نمیتونیم تفکیک بکنیم، اما یه قسمت دیگه هم هست دوستان. قسمتی کدوم قسمت دارم صحبت میکنم؟ قسمت اینکه سرش مونده پایین بعد دو سال دو تا ترم افتاده میاد میگه بابا جون ببخش چرمنده، اجازه میدین من بیام تو باران طلاییتون؟ اون موقع بابا چیکار میکنه؟ حاج آقای فتوحی جایتون بیاد؟ حالا دیگه بارون طلایی مثل بارون طلایی قبلی که نیست که، تو رفتی بیرون داری دوباره برمیگردی، قرار بود رشد کنی نخواستی رشد کنی، حالا داری تو برمیگردی تو بارون طلایی من، حالا دیگه شرط داره، حالا شرط ورودش سخت‌تره. برای همینه که جلسه قبل دوستان صحبت از یک سری حلقه‌های اعتماد کردیم برای زمان، اینکه شما باید وارد این حلقه‌های اعتماد بشید تا بتونید از باران طلایی بیشتر استفاده بکنید، و اونجاست که دختر باید مهارتی رو کسب بکنه که وارد حلقه‌های اعتماد پدر بشه. اونجا یا پرسفون میتونه بیاد بالا یا آتنا میتونه بیاد بالا. یعنی من دقیقاً خودم رو برای اون چیزی که پدر تمایل داره وفق میدم، یا دقیقاً نه میرم مسیر رشدمو سعی میکنم، حالا در کنارش هم خواسته پدرم هست و کاملا میرم از نظر دانش از نظر کار کاملا پا به پای پدر، میتونم مشاور خوبی باشم یا میتونم مثلا رفتار متعالی رو داشته باشم. یه جایی با هم دیگه دعوا دارن، بیاین با هم دیگه نگاه بندازیم. چرا آرتمیس و پدر زئوس با هم دعوا دارن؟ آرتمیس کمی آرمانگراه، خب زئوس هم بالاخره ایدئال‌های خاص خودش رو داره. یه جایی تضادهای زئوس آرتمیسی رو توی دعواها و نوع رفتارهای دخترای آرتمیس میتونیم ببینیم، با نوع رفتارشون، با گردش کردنشون، اینکه خارج از قانون خونه رفتار میکنن، دائما به فکر در حقیقت کارهای اجتماعی هستن، فعالیتایی که مثلا برم توی محیط طبیعی یک دفعه کوهنوردی رو میندازن و بابا میگه بابا کی باید برمیگردی، من واسه خودم دارم برنامه‌ریزی انجام میدم. این مستقل شدن بابای زئوس رو فرضیت میکنه، یعنی میگه ببین بالاخره دختر منه دیگه، من باید توی باران طلایی من باشه. و از همون اول دختر آرتمیس خودش رو میخواد از این باران طلایی خارج کنه. و شما نگاه میکنید مثلا این دعواها و شاید در حقیقت پارادوکس رفتاری، شاید هرس خوردن ها دقیقاً از این تیپ پدرها و دخترها شکل میگیره. دختر آرتمیس توی یک نبردیه با پدرش برای اینکه چیزی رو اثبات بکنه، و اون هم پدر هم نمیخواد اینو بده، اونم استقلاله. و اون دختر بالاخره شاید اصلا شما نگاهش بکنید ببینید اصلا دختره شاید مثلا آقای کارخونه دارم نباشه، ولی نگاه کنید اصلا توی یه عرصه دیگه، توی یه حوزه دیگه کاملا مستقل داره فعالیت میکنه. یه اصلا تعریف عواطف رو چجور رفتیم جلو و گفتیم عواطف برای زئوس الزاماً اون چیزی که در پوزیدون میگیم نیست. الزاماً عواطف به مفهوم این که من بشینم آغوش بگیرم و بغل بکنم و صحبت عاطفی داشته باشم نیست. همون میزان هم میتونه پاسخگو باشه، اون بگه آره من حاضرم بپردازم این هزینه رو، حالا ممکنه هزینه زمانی باشه، ممکنه هزینه سلامتی باشه، اما برای فرزندم. حالا این زئوس آگاهه، چرا؟ چون من بار طلایی میخوام حفظ کنم داخل خانواده‌ام، میخوام برای منفعتم رفتار بکنم. این نکته‌ای بود که اون وقت گفتم که تعریف عواطف تو زئوس خیلی متفاوته. نه سوالی بود که آیا حاضرم کاری که سر رستازه اینها رو ول بکنم، خب اگر که اون اتفاق داره بیفته. به این مفهوم نیست که آدم عاطفی ام بیام یا بچم بیا بغلت بکنم، نه ممکنه که باشه این اتفاق بیفته، باشه نیازمند مراقبت هست، نیازمند مثلا در حقیقت رسیدن هستن، باشه من کارمو عوض میکنم، کارمو ول میکنم و به قطعشون برمیگردم، ولی آیا حاضرم این ریسک رو انجام بدم یا نه. خب بریم سوال آخر و بعد بریم. سوالشون این بود که اگر یه فردی رو که زئوس تایپ باشه اما تو جایگاه زئوس نباشه قرار بدیم، او کدوم رو انتخاب میکنه؟ آیا میآید و رفتار زئوس رو در جایگاهش اعمال میکنه، مثل اینکه جایگاه آبدارچی طبیعتاً جایگاه زئوس نیست، خب ولی اگر یه زئوس تایپ وارد این سمت بشه، وارد این جایگاه بشه، چگونه رفتار میکنه؟ اینجا دقیقاً همون بحثی پیش میاد که آقای رضایی مطرح میکنه و اونم حوزه قلمروها، اینکه قلمروی خودش رو مشخص میکنه، خب با اون تایتلی که میزنه روی درب ورودی آبدارخونه، ورود افراد متفرقه ممنوع، اینجا قلمروی من، اونجا من توش زئوسم، اما در قبال جایگاه‌های دیگه اداری و ساختار دیگه اداری نه من دیگه زئوس نیستم. خب و حالا نکته مهمش اینه که من به توسعه قلمرو خودم دارم فکر میکنم. بنابراین ممکن اگر آبدارچی زئوس باشه، حواستون باشه که صحبتاتون ممکنه بشنوه. حرفا حدیثا رو ممکنه جای دیگه‌ای بتونه خرج بکنه یا بتونه بر اساس منفعتش رشد بکنه. و وقت شما نگاه بکنید، نکته جالبی که من توی ساختار اداری توی چند تا اداره که نگاه می‌کردم اینه که زئوسایی که مسئول و مدیر یک شرکت میشن، آبدارچی خودشون میارن. و اون آبدارچی ها شما می‌بینید بعد یه ماه یهو یکی دیگه اومد و چایار داره میاره و داره پذیرایی می‌کنه. اصلا با همتون هم داره گرم می‌گیره. شما کاملا می‌بینید قلمروی خودم رو با یه سری زئوسای دیگه‌ای که در زیر مجموعه‌های خودم هستن دارم حرکت میدم. بنابراین می‌تونم منتقلش بکنم. بنابراین اون چیزی که مهمه حس قلمروی برای شما.
فرایند زندگی با آپولو یک نقطه نظر اساسی رو داریم که اون کمک میکنه بهتون، چون ما سبک درسمون امروز عوض میکنیم، یه سبک متفاوت برای درس در انتخاب کردیم. ما انرژی رو امروز میگیم و تحلیل رو برای شما باقی میگذاریم. شما تحلیل رو انجام میدید، جدولی که داریم وارد میکنید، بعد با هم شروع میکنیم به بحث کردن. انرژی آپولو، ما در مورد دو تا پسر در آرکیتایپا صحبت خواهیم کرد. این دو تا پسر، یه پسر خوب داریم، یه پسر در واقع شیرین داریم. پسر شیرین هرمس خواهد بود و پسر خوب آپولو. توی تستی که آقای هاشمی ترکن دهته اول تاریک دیگه درسته؟
بله بله.
دهته اول رو شما خواهش کنم شمارش کنید. تست یک تا دهتون رو بشمارید ببینید اونجا چقدر امتیاز گرفتید. یک تا ده رو بشمارید ببینید اونجا چقدر امتیاز گرفتید. سوال یک تا ده. نه این پسر خوبه. پسر شیرین جلسه بعد.
پسر شیرینه کلا.
ما امروز در مورد پسر پدر شجاع داریم در واقع فرداش پدر پسر شجاع بعد. خب چند؟ هر چقدر این امتیاز بالا باشه یعنی شما وجه منفی این آرکیتایپو دارید. هر چقدر این بالا باشه یعنی شما وجه منفی این آرکیتایپو دارید. از صفر به بالا هر چقدر بره بالاتر یعنی شما وجه منفیتون هی داره بیشتر و بیشتر. حالا اگر این برسه به 15 به بالا شما نظم ندارید، شما دارید وسواس پیدا میکنید. وسواس. خب ببینید ما توی آرکیتایپ همیشه یه روشن داریم یا تاریک. روشن، تاریک یا سایه، کل انرژی ها قصدشون گشایشه. اگر به سمت گشایش برن دارن مسیر رو خوب طی میکنن، شما دارید از انرژیاتون عالی استفاده میکنید. ولی اگر به سمت قبض حرکت کنید، یعنی بدهی که برای شما گشایش بیارن، برای شما قبض بیارن. مثل آفرین قبض برق، قبض آب و امشب که پولا رو واریز میکنن دیگه قبض رو براتون خاص میاد دیگه. بنابراین اگه قبض ایجاد بشه یعنی شما دچار انسداد بشید، هم برای خودتون هم برای دیگران، یعنی وجه منفی. یعنی چی؟ یه معاونت اداری مالی توی یه شرکت میتونید داشته باشین که جوری آیین‌نامه رو می‌نویسه، فرما رو تهیه می‌کنه، دستورالعمل در میاره که همه آدم‌های شرکت دیگه نمیتونن کار کنن. چون اینقدر کارا زیاده و فرمایی که باید پر بشه که دیگه اصلا نمیشه کار کرد، فقط باید فرم پر کرد. و بعد شما می‌بینید بعضی موقع بعد یک چیز ساده اونقدر فرم پر می‌کنی که برید سر کوچه از سوپر بخرید، ارزان‌تر تموم میشه. در مخابرات من یه موقع مشاور یه بخشی بودم، ده تا خودکار بیک درخواست شده بود از انبار. بعد من اینو به عنوان یک نمونه برداشت کردم، یه درس مدیریتی اونجا داشتم گذاشتم باشه که برای دست خودکار بیگ 11 امضا داده شده بود از مدیران مختلفی که گفته بودن لطفاً همکاری شود و لطفاً از انبار تحویل شود، لطفاً در قبال تحویل رسید دریافت شود، لطفاً خالی هاش آورده شود، لطفاً برداشت شود در خودکار قبلی کجا رفته. تا اینقدر این طول کشیده بود که اون آدم وقتی نام امضا شده گفت ما خودمون خودکار خریدیم دیگه اصلا خودکار نمیخوایم. ولی اگر گشایش باشه چی؟ یک معاون اداری مالی هست که دستور عمل مینویسه که برای همه آرامش ایجاد میشه، آدما میتونن سریعتر، قانونمندتر، بی‌دردسرتر و با احترام بیشتر کارشون انجام بدن. این تفاوت به کارگیری این انرژیه. یه موقع شما نظم دارید، خونتون آدما راحت دسترسی دارن، به همه چیزا میدونن کجاست. نظم یعنی چی؟ یعنی شما میتونید در مورد نظم آپولو چجوریه؟ نظم آپولو اگه روشن باشه آدرس داره. ولی اگه نظم آپولو تاریک باشه چی داره؟ خودم باید بیام. چرا خودم باید بیام؟ نه. خوبه. آفرین. اگر تو بری دست بزنی، جو همش برمیزه. خودم باید بیام. پس در آپولوی منفی عدم اعتماد به دیگران پررنگه. در آپولوی مثبت فضا جوری دیزاین شده که همه میتوانند در محیط با یه آرامش، امنیت و تسلط کارشون انجام بدن. پس بنابراین شما اگه تو فرودگاه‌های بین‌المللی وارد شید که آپولو دارن، با یه نظم خاصی که یک بندکشی‌هایی هست، فلش‌هایی هست، قشنگ به شما هدایت می‌کنه. هر موقع یه سوالی دارید برمی‌گردید، یه تابلو و جوابش اینجاست. آدمایی که آپولو ندارن معمولا چیکار می‌کنن؟ به جایی که به تابلو دقت بکنن میگه آقا ببخشید حبوبات کجاست اینجا؟ میگه که اونا هست. آقا مرسی. بعد میگه نخود کجاست تو این قفسه؟ حبوبات اونجاست، مرسی. ببخشید نخود اینجاست، بعد لوبیا هم همینجاست، بله اونجاست. هی سوال میکنن، سوال میکنن، چون نمیتونن چه بخونن. ببین هی سوال میکنن، میخوان جایی برن نمیتونن از یه پلن حرکت کنن، هی سوال میپرسن. پس که یه آدم آپولوتای وارد فروشگاه زنجیره‌ای میشه، اول یه طرح کلی به دست میاره، بعد انتخاب مسیر میکنه، بعد مدیریت برنامه میکنه، میگه خب من چه چیزایی رو میخوام بخرم، چه هنج فرید دارم، سبد میخوام یا نمیخوام. تو خیلی ها هستن اول برمیدارن، بعد میگه کاش سبدم برداشته بودین، برگردیم بریم سبد برداریم. تازه این میشه عقل پسینه، یعنی اول عمل میکنه، بعد هی فکر میکنه، هی متوجه اشتباه عمل کرد. ولی آپولو آدرس بلده، با آدرس کار میکنه. میتونه به شما بگه از کجا بردار، چگونه بردار، تا کی به هم برس. آپولوها به موبایلشون مسلطن، از موبایلشون استفاده میکنن. ولی خیلی از آدم ها موبایل دارن ولی به بقیه میگن صبح منو بیدار کن. یا خیلی از آدم‌ها فقط دوست دارن مدل موبایلشون بره بالا، کارایش برای اون نمیره بالا. ولی یه آپولو وقتی با یه وسیله آشنا میشه متفاوته. پس ما داریم در مورد کسی حرف میزنیم که انرژیش انرژی پسر خوبه. قصه‌اش رو تو اولمپ بشنویم.
خدای خدایان کی بود؟ داستانی که داشتین زئوس. یکی از پسرهایی که به دنیا میاره پسری میشه که اسمش رو میذاره خدای خورشید. چرا خورشید؟ دیگه چی؟ روشن میکنه. دیگه چی؟ سر ساعت میاد و میره. دیگه چی؟ بریم سراغ مسیر زندگی، بریم سراغ نشانه، بریم سراغ هدف گذاری، بریم سراغ اون چیزی که شاید خورشید نمادی باشه واسه تعیین مسیرهامون، نه حرکت شرق و غربی که داره نشون میده. کماندار طلایی، یه خواهر داره آرتمیس و اون هم کمانداره. خب کماندار طلایی مفهومش چیه دوستان؟ بنابراین هر آن چیزی که میخواد هدف بگیره مستقیما میره و به دستش میاره. خب آن چیزی که توی آپولو خیلی مهمه اینی که من بتونم به هدف خودم و به آن چیزی که توی مسیر زندگیم قرار داره و فکر میکنم نقطه دستیافتنی منه برسم. خب بنابراین یه نکته دیگه هم در کنار آپولو وجود داره و اون خدای موسیقی بودنشه. بریم سراغ این که چرا موسیقی دوستان. آها مرسی مرسی. پس خدای قاعده مندی و نظم هم هست. خلاقیت مال هرمسه، یعنی آن چیزی که توی موسیقی به اسم رهبر ارکستر، به اسم کسی که موزیسینه و طراحی میکنه و اصول موسیقی رو تعریف میکنه. خب موسیقی مختص آپولو یا توی هیته آپولو خیلی خوب مشهوره چیه؟ آها دیده نمیشه. چنگه. چنگ یه قسمتیش مختص آپولوه و یک چیزی که الان توی موسیقی کلاسیک دیده میشه پیانوه. چرا؟ چون کاملا آداب و اسلوب خاص خودش رو داره. بنابراین قاعده مندی نظم حرف اصلی رو درش میزنه. شما نمیتونید برید حالا دست بزنیم ببینیم یه چیزی در میاد، بریم بنوازیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نه. قشنگ شما باید با سولفژ آشنا بشید، اصولش رو رعایت بکنید، هر اون چیزی هم که بک‌گراند ذهنی دارید بذارید کنار، به دلیل اینکه قراره لباس جدیدی بپوشید. این لباس به شما داره یه چارچوب میده، به شما داره یه گارد میده، شما باید بر اساس این گارد رفتار بکنید و عمل بکنید. خب فکر میکنید که این فرد توی مسیر در حقیقت زندگیش با چه آدم‌هایی میتونه ارتباط خوبی داشته باشه؟ بنابراین مشاهده گره، بنابراین میگرده دنبال آدم‌هایی که هم تیپ خودشن و بتونن اونها رو پیدا بکنه و بتونه با اونها ارتباط برقرار بکنه. پس یکی از سوالات چت پرسیدیم بود که آدم‌ها رو انتخاب میکنه که از از شأن و رتبه خودش باشن. خب پس اون چیزی که خوب توش عمل میکنه و مهارت داره مشاهده است، بنابراین قدرت ثبت داره، قدرت به یاد سپردن، به خاطر سپردن داره. فیلمی که اینجا انتخاب کردیم میتونید توش خیلی خوب آپولو رو ببینید، فیلم داستان زندگی داروین هست و ماجرای خلقتی که داروین در حقیقت تئوری که داروین داره به اسم کرییشن، خلقت، در حقیقت اون رفتار داروین رو داره نشون میده که کاملا تجزیه و تحلیل میکنه بر اساس مشاهداتی که داره. بنابراین یک ایگوی مشاهده گر داره، همه اطلاعات مشخصن، چهره اطلاعات معلومه، همه تعاریف مشخصن و حالا میخوام با دیتیل و جزئیات واردش بشن.
و اگر شما نظریه جدید بینگ بنگ رو هم مطالعه کرده باشید، با در تو سیستمی که گذاشتن یک تعریف جدید اتفاق افتاده که خیلی تعاریف رو به هم خواهد ریخت. اونم اینه که بحث کردن جهان برای ادامه خودش نیازمند خدا نیست و این خیلی از زبان‌ها رو داره به هم می‌ریزه. و اونم اینه که این سیستم میتونه اونقدر خوب تنظیم شده بشه مثل کار گلخونه‌ای که شما میتونید تنظیم بکنید این کار گلخونه‌ای رو. و اون اینه که در این دما مثلا آب پای گلدونا بیاد، در این دما سیرکولار روشن بشه، سیرکولار بشه هوا خنک بشه، در این دما اینجوری بشه، در این دما اینجوری بشه، در فضا اگه نور اینجوری شد این واکنش بشه. تمام اینها به این جنبندگی دنیا رسیده که برای اینکه جهان اداره بشه به خدا احتیاج نیست، ولی برای اینکه جهان بتونه پیش بره یا خلق بشه این سوال بعدی است که داره بررسی میشه روش. ولی فعلا میگن که اگر این جهان الان باشه با یه نظم آپولویی کارش میچرخه. خب این نظم آپولویی میشه رفت. میدونید که بر اساس این آقای استیفن هاپکینز یک کتابی نوشت که در اون کتاب یک مقاله‌ای هست به نام فلسفه مرد و بحث میکنه آقای استیفن هاپکینز. و جالبه که هاپکینز 12 روز قبل از اینی که این تئوری تمام دستگاه جواب بده مقالهش منتشر شده بوده و تقریبا 4 ماه و نیم قبل هاپکینز با محاسباتش این کار رو انجام داده بوده که هنوز اون همه دانشمند تازه داشتن اون کار رو انجام میدادن. ولی محاسبات هاپکینز خیلی جالب پیش میره و تحلیل و بررسی میکنه که این جهان بر یک مدار نظم خاص طراحی شده که هاپکینز مدعیه که این نظم الزاماً هم بی‌نظم نیست، هرچند که مثلا هر ساختار اطلاعاتی یه اتفاقایی هم توش میفته. به خاطر همین انسان میتونه یه جایی دست ببره و اینا رو یه خورده مرتب منظم بکنه که ژنتیکش خود بهتر بشه، مهندسی ژنتیکش اتفاق میفته، اتفاقای دیگه رخ میده، نظم میاد، برنامه میاد، ساختار میاد، خیلی چیز دیگه داخلش وارد میشه و انسان به معماری جهان داره وارد میشه و ورود میکنه. این کار آپولوه. آپولو اگه داری باهاش صحبت میکنی حتی در مورد خدا باید تبیین کنی، طبقه بندی کنی، درجه بندی کنی، ساحتش رو مشخص کنی و بعد وارد دیالوگ بشی. پس یک منطق کامل. پس ما داریم با یک کسی صحبت میکنیم که صاحب اصوله. و اگر هم دارید اظهار نظر میکنید این اصول رو باید تبیین کنید بعد وارد بستر کلام بشید. این ساحت آپولوه برای اینکه ما بتونیم وارد گفتگو بشیم. پس یه ذهن آپولویی وقتی کاوش تو حوزه الهیات هم میکنه منظرش از این طرفه. منظرش از این طرفه که خب اگر ما حالا ثابت کنیم جهان همین جوری میچرخه، نیاز به خدا نداره، حالا میتونیم یه بحث دیگه رو باز بکنیم. حالا این ساحت به ساحت میره. ولی الزاما این نیست که هاپکینز گفت فلسفه مرده فلسفه میمیره. خاطر اینکه ساحت فلسفه میدان خودش رو برای عمل کرد داره و شاید فقط میدان نوع چالشش عوض بشه. حالا ما داریم در مورد یه آدمی با این ویژگی‌ها صحبت می‌کنیم. از شما درخواستمون اینه که با توجه به اینی که الان اینا رو شنیدی و یک چیز هم تو اینجا دوست دارم نگاه کنید. در اینجا چی خیلی با هم مشترکه؟ دیگه چی می‌بینید که مشترکه تو اینا؟ دیگه چی مشترکه؟ همه اینا رو دوباره بیاری جمع کنه چی نشون میده؟ قانون دیگه چی؟ تمام اینا دارن از چی حرف می‌زنن؟ قید کجا؟ کی؟ چگونه؟ چرا قید؟ آپولو یک آدم با قیده. با قید. حالا شما برید به سمت این که یه برای خودتون کاغذی رو اینجوری خط بکشید. حالا یه خط بکشید
و نورو بگیرم.
من از شما میخوام که با توجه به این حالا فکر کنید. بگید به نظر شما چجور کودکی بوده این آدم؟ میتونه باشه. یعنی وقتی میخوام به تجلیش تو انسان انرژی رو ببینید، چجور کودکی داره، چجور نوجوانی داره. برای هر کدوم یه جمله یه شاخصه بنویسید. تو نوجوانی چه جوریه، تو جوانی چه جوریه، چه حرفایی انتخاب میکنه. چرا بیاد خودتون به اجازه از آپولو بیارید بگید من با چیزی که از آپولو شنیدم فکر میکنه جو. و بعد یه بخش دیگه هم داره که اونم مسئله جنسیش در ازدواج به چی فکر میکنه، به در مسئله جنسی چی فکر میکنه. اینا رو بنویس سر تیترا رو
بر اساس همین داستان.
نه ولی همین داستان قبل از اینکه ما بحث کنیم با سبک جدید آموزشمون شد این که بیایم اول قدرت تحلیل شما رو راه بندازیم بعد آموزش شروع کنیم. به جای که ما همینا رو درس بدیم شما شروع کنید اول حد بزنید.
دقیقاً بر اساس همین آورده داستان اسطوره‌ای حالا حد بزنید و بگید که چی فکر می‌کنید راجع به کودکیش، راجع به کار، راجع به جوانیش، راجع به رابطه با جنس موافق و جنس مخالفش.
پس این آرکیتایپ اگه کسی فکر میکنه میخواد پیشرفت و موفقیت اجتماعی داشته باشه و اعتبار اجتماعی، حتما باید این آرکیتایپ توجه خاص داشته باشه. خب حالا بریم با هم ببینیم این چه جور کودکیه. کودکی چه جوریه؟ دست بلند کنی بگین چیه؟ چیه؟ چه ویژگی؟ کاملا؟ چرا؟ نه چی؟ یه لحظه اجازه بدید اینجا. نه رو حساب خودم نه. ببین بچه‌ها، نه منم به شما جواب دادم، حالا هر دو تاشون متفاوت گفتیم و شنیدیم. من از شما درخواست می‌کنم که انرژی آپولو رو ببرید توی انسان، بگید این کودکیش چگونه است. آپولو اگه یه کودکی آپولو باشه کودکیش چگونه است؟ از این زاویه می‌خوایم منضبط یه خورده رفتاری با هم حرف بزنید. چون اگه بگید منضبط میشه همینی که با تو آرتیتا گفتیم منظم، نه بگید یه خورده رفتاراشو بگید. بازی‌های مثل فوتبال، فوتبال یه مشکلی آپولو باش داره، اونم چیه؟ نه آپولو اهل درگیری بدنی نیست. برای اگه بره تو فوتبال کجا میره؟ نه نه آنالیزور، آنالیزور میشه، تحلیل میکنه، میشه مجید جلالی. مجید جلالی تو زمان فوتبالش هم که تو وحدت بود شما بدیدید که آدمی اهل درگیری نیست. بنابراین یک آدمی که آپولو تایپ، آنالیزور فوق‌العاده عالی، خیلی قشنگ تحلیل با سیستم‌های کامپیوتری کار بکنه، تحلیل کنه، بررسی کنه، دقیق همه اینا رو استخراج کنه. آقای محسس شما نگاه کنید به عنوان یه آنالیزور میشینه تحلیل میکنه بررسی کنه. پس اگه وارد این حوزه ورزش هم بشه عموما یا کجا میره تو ورزش؟ خوبه شطرنج. اگه دوباره توی فوتبال بره کجا میره؟ تغذیه، طب ورزشی. اگه بخواد فوتبال بازی کنه با یه مش آدم فهمیده،
یه فوتبال اگر اوت شده، خب اوت شده چرا داد میزنه؟
تمیز مرتب دوست داشتنی که آپولویی باشه. اگه 4-5 تا پیدا بشن تنه به هم بزنن پا جلو پای هم بگیرن، ترجیح میده با اینها بازی نکنه چون شأن آدم باید حفظ بشه. بنابراین آپولو احتمالاً استادیوم حرفای زشت و رکیک زده میشه، صداها وحشتناک برمیاد. پس یه کودکیه با بازی‌های فکری و هوشی. مثل چی؟ پازل، لگو، چیزایی که چی میخواد؟ فکر میخواد. برای یه بچه که خب حالا واکنشش به اسباب بازی‌هاش چیه؟ مخصوص خودشه. خسیسه. خسیس یا اسم دیگه‌اش نگهدارنده است. نگهدارنده است، یعنی بچه ایست که از لوازمش خیلی خوب نگهداری میکنه. بچه ای که کاور اسباب بازیاشو نگه میداره، یعنی این کاور مالی نسوز میتونه توی اونو بچینه، زیپش هم بکشه نگه داره. عموما آپولوها کیف دوران مهد کودکشون رو یا آمادگیشون رو دارند. با چی دارند؟ با محتویات داخلش مرتب. کسی هست اینجا سمتی تجربه داشته باشه؟ داری کامل خانم سیفی چند سالشه؟ نه خب میدونم، من که نگفتم که پسر شما همیشه با دفعه کوچیک بمونه که. چند سالشه که الان میگی داره؟ ولی تمام لوازم مهد کودکش رو خودش داره یا شما براش نگه میدید؟ داره
خودش، منظم و نشکسته دیگه، یعنی کاملا سالم سالم.
بنابراین شما یه بچه آپولو میگید که لوازمش رو قطعاتش موجوده، بچه غیر آپولویی یه تیکش هست و شما باید کلی فکر کنید دقیقاً این چیه. چون یه تیکه هست که خیلی قابل شناسایی نیست که این مال ماشینه، مال عروسکه، یه تیکه
دست سرباز بوده،
دست سرباز خیلی روشن نیست. ولی بچه آپولویی نه، این نظم داره. بچه آپ
داخلی شما میتونید دیگه چه چیزی ازش داشته باشی؟ تمیزی اضافه. مسئولیت قبول میکنه. بچه ایست که خیلی زود با مفهوم مسئولیت آشنا میشه. خودش میدونه حرف گوش کنم هست. و شما میتونید به بچه تو چکار کنی؟ دیگه؟ افتخار کنید. بچه قابل نمایشیه. یعنی شما میتونید هر جا خواستید اینو ببرید نشون بده. تو آخر عمر میتونید این کارو باهاش انجام بدید. چون بچه یه عالمه مدال جمع میکنه. مدال‌های متنوع براتون میاره. و شما میتونید حالا باش پوز بدید که این بچه این یه دونه، این دو تا، این سه تا، این چهار تا، همه مدرسه هم ازش آسیه. چرا؟ چون قوانین رو رعایت میکنه، حضور مفید داره، حضور مؤثر داره، بچه ایست که موجود افتخار مدرسه هم میشه. پس یه کودکی داریم با این قابلیت ها. اصلا چیزایی مثل هیولا و صد از زن جایده. اگر هم بخواه کارتون براش بذاری، کارتونی که چی بشه؟ چیزی یاد بگیره. اتفاقا با تخیلی که به چیزی بخواد باشه. اگه بخواد تخیلی ببینه چجوری؟ علمی تخیلی که داره چیزی رو بهش، آیزاک آسیموف چیزی رو داره با آدم یاد میده. عدم رویایی بودن درگیر نشدن با خیالات، با خیالات کار نداره. ولی با برنامه آینده نگر کار داره. یه بچه آپولو میتونه 10 سالگی 11 سالگی بگه 20 سالگی چیکار می‌خواد بکنه. برنامه داره. ولی تخیلات نه. علاقمندی سایرین به دوست شدن به دلیل درخشش. بچه‌ای که بقیه دوست دارن باش دوست بشن و خیلی از پدر مادرها دوست دارن بچه‌ش رو بچه‌ بچه‌ای بگرده. درسش خوبه، لباسش مرتبه، با ادبه، با تشخص، فهمیده است، بزرگ بزرگ صحبت می‌کنه. خلاص هم یکش بچه‌مو با این بگرده. برو باش دوست شو، برو باش دوست شو. اما مشکل آقای آپولو چیه؟ دوست خیلی تعریفی براش نداره. تنها دوستی که برای آپولو تعریف داره چه جور دوستیه؟ یا آپولو دیگه که با هم حال نمی کنن. آپولو نه، آپولو با حال کاری ندارن. آپولو ها دارن درس می خونن، دارن با هم درس می خونن، دارن با هم درس می خونن. خب بنابراین یا بچه آپولو هم روزنامه برای زمانی که دستشوی میره داره، هم کتاب در حمام داره، کتابایی که خیس نمیشن و تو حمام هم آدم بازم میتونه یاد بگیره و بخونه. آپولو وقتی بزرگم میشه، اگه برید وارد خیلی از مکاناش بشید، یه کتاب، یه جزوه، یه چیزی برای خوندن هست که بتونه وقتشو بگذرونه. خب بخش بعدیش نوجوانی. چه جور نوجوانی فکر میکنید؟ مثبت. شاگرد اول، درس خون، دیگه نوجوانی. مبصر کلاس. عینک میزنه. دیگه جزوه‌هاش، آفرین، جزوه‌هاش مشخصه. میدونه که چی با رنگ بنفش، چی با آبی، چی با قرمز و دفتر کتابا اول سال مرتب منظم نگهداری میشن. کسی هست که اینجوری بوده؟ مثلا کجا اینجوری بودی شما؟ به صورت فایل شده. یعنی که قشنگ مشخصا نگهداری. آه تاریخ
زدی. اگه کسی گفت فارسی تونه مثلا چرا 17 نشدید، میتونی ثابت کنی.
داری اونا چی شد اینو نگه داشتی؟ چی اصلا چی میشه اینو نگه میداری؟ آها، افتخارات. پس اینو مدالان، آدم مدالاشو باید نگه داره. بهشون سرم میزنی؟ چند وقت چند وقت سر میزنن؟ خوبه، پس کارش زن دومشه. کار زن اولش یه زن دومش خانم مبندید. هر طور راحتش رو احساس کنید. پس بنابراین برایش این اصول و اسلوب خیلی اساسی و بنیادیه. پس تو جوانی یه جوانی است که عموماً به تخلفات کشیده نشده. به راه خلاف نرفته. شما چی میکشید الان؟ چون شما بد میکنید. شما بگه نقشه میکشم، مستطیل، مثلث میکشم، هر چیزی میتونه بکشه الان. همه میکشن ولی به نوع خودشون چیزای مختلفی میکشن. بنابراین برای اینها خیلی مهمه که نقشه بکشن، طرح بکشن، برنامه بکشن و کاراییشون رو مدام افزایش بدن. کسانی هستن که به مهارت اهمیت میدن. یعنی اگه کار رو شروع میکنن، برای تمام کردنش برنامهشون رو ریختن. اینجوری شروع نمیکنن. حالا شروع کنیم، خدا بزرگه. ببین چی میشه. ولی اگه آپولو میخواد شروع کنه، چون موجود متعهدیه، شروع میکنه برای اینکه میخواد تمام کنه. میدونه برای تمام کردنش هم 5 سال وقت نیازه. روزی 5 ساعت باید وقت بذاری، این روزا تو باید بگذاری، از این چیزا باید صرف نظر کنی. میخوای شروع کنی یا نه؟ ولی خیلی از آدما شروع میکنن،
آسان نمود اول، ولی اکنون داد مشکل ها اول شروع میکنم با هیجان. پولم واریز کردن، کارم کردم، مثل خیلی هستن لباس رزمی رو میخرن، ثبت نام میکنن، همه کارش کردن. من سه روز در هفته روز دو ساعت خیلی زیاده. میگه خب روزی که ثبت نام میکردیم که فکر نمیکردم انقدر خسته بشم. هم لباس خریده، هم پول واریز کرده، ترم دو سالم برداشته. ولی سه جلسه که رفت دیگه نمیره. کسی هست همچین تجربه اصلا داشته باشه؟ اصلا وجود داره همچین چیزی به نظر شما هست؟ خب بعد سازم رفتی بخرید نه؟ چند جلسه رفتی دل کردید؟ چقدر؟ یه ماه. یعنی چند جلسه؟ روز نه هشت جلسه. هشت جلسه بس خیلی عالی بوده خوده ای؟ خیلی عالی بودم رفته جلسه. ولی این چون میدونه که میخواد انجام بده، اول بررسی بعد اقدام. نگاه کنه اول اقدام بعد تازه درگیر شدن با مشکلات و بررسی مشکلات. نگاه کنیم. عدم نگشتن با درون، عدم طغیان و تلاطم بلوغ، استفاده درست از زمان، مدیریت برخورد، موفقیت در تحصیل، یه آدم شاخص، گشتن به دنبال زئوس در صورت نداشتن پدر موفق. اگه پدر موفقی هم نداشته، دنبال کسی میگرده این پدر خواندگی رو بپذیره. رئیس یک کارخونه، استاد بزرگی دانشگاه، رئیس دانشکده، یه کسی، رئیس گروه بتونه اینو ساپورت کنه که توی مسیر ترقی بره. شما میتونید فیلم انجمن شاعران مرده رو ببینید که یک مدرسه ای با ساختار کاملا آپولویی، مدارسی مثل البرز که پیشینه آپولوییه، خیلی قوی دارن و هر وقت باشون صحبت میکنید مدال‌هاشون میگن فلانی 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 فارغ التحصیل اینجا بودن. مدارسی مثل دارالفنون اینا حوزه‌هایی هستن که تینوس. و بعد نگاه کنید توی حوزه‌های جوانی هم درگیر موضوعی به نام عشق نمیشه. احتمال اینکه لابستانی هم بخونه خیلی کمه، مگر به خاطر تحقیق دانشگاه که بگه عناصر حاضر در رمان های لابستری 5 تا هستن و ناکامی ها 3 تا هستن و عوامل کامیابی 2 تا هستن و برنامه‌ریزی برای اونها 5 تا هستن. سورت کنه و بخواد بنویسه. شما برای اینکه آپولو روبرویش رو با عشق بتونید ببینید، یک کتابی داره آقای مصطفی مسعود، روی ماه خداوند رو ببوس، فوق‌العاده است، عالی اون کتاب. یک رمانی داره در اون کتاب، یک پسر آپولویی عاشق میشه و به همریختگیاش، فوق‌العاده اون کتاب عالی نوشته شده. من فکر می‌کنم اون فیلم، اگه اون داستان که فیلم بشه، فیلم بسیار جذاب بشه. می‌دونید که این کتاب فوق‌العاده جایزه‌های فراوانی رو به خودش اختصاص داده. روی ماه خداوند رو ببوس، آقای مصطفی مستور. وسیله‌شون دور نمی‌زنن. وسیله ببینید دوستان، ما از رفتار آرکیتایپ نمی‌شناسیم. ما آرکیتایپ از روی نیتش میشناسیم. اگه میگید وسیله‌اش دور نمی‌ریزه، میگم
برای چی دور نمی‌ریزه؟
چرا برای چی؟ برای چی دور نمی‌ریزه؟ اگه میگه آخه من با اینا خاطره دارم، پوزیدون. آخه مگه هر چیزی خراب شه با دور بندازه؟ هفایستوس. میدونم. علت خود میشه هفایستوس. به درد بخور نباشن هفایستوس. وقتی میگه یه روزی هفایستوس هر چیزی که به کار آید روزی به کار آید.
فاکتور اصلی آپولو دوستان استناده، یعنی من نگه میدارم برای این که این فایل ها، این موارد، اینها بهش استناد کنم. حالا ممکنه دفتر نقاشی دوران دبستانم باشه، ممکنه دفتر ریاضی باشه، اما قابل استناد باشه. من فایل بندیش کردم، منظمش کردم، همه چی رو منظم دارم. چرا؟ چون اگه یه روز اگه یکی ازم پرسید که شما اوضاع احوال چطور بوده کلاس دوم دبستان، بگم آها معلم نقاشی کلاس دوم دبستان 24 تا آفرین برای من داده، بر اساس 24 تا آفرین نمره 20 تو کلاس سوم گرفتم. درست است؟ کلاس سوم 20 گرفتم.
الان چشمی خود بیان جلو تر چشم. حالا ببینیم که چه حرفه‌ای انتخاب می‌کنه، چه شغلی میره. شما چی نوشتید؟ هنری؟ نه، من می‌خوام که دقیق بگید اگه میره تو هنر چی؟ مهندس؟ پزشک؟ نظامی؟ آفرین. آرشیتکت؟ آفرین. معلم؟ استاد؟ استاد. معلم کمتر، استاد. وکیل؟ خوبه. دیگه برنامه نویس یا برنامه نویس تحصیلی؟ حسابدار؟ ریاضیدان؟ مدیر مدرسه؟ اما یادتون باشه ما اینا رو میگیم، داریم میگیم اینا جایگاه شغلی آپولوه. جایگاه شغلی آپولوه یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میریم توی سازمان جانمایی میخوایم بکنی، با اون سازمان من صحبت میکنم، میگم خب اینجا چی میخوای؟ میگه اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. میگم پس اینجا جای آپولوییه. ولی الزاماً اگه کسی حساب داره آپولویی نیستا، این برداشت غلط نکنید، چون در 90% سازمان جانمایی درستی اتفاق نیفتاده. اگر موفق باشه میتونیم بگیم حالا جانمایی با جایگاه شغلی خوندن با هم دیگه. بنابراین اگر ما میخوایم بریم آزمون میکنیم، وقتی میگیم آقا برای این شغل کیو میخوای، میگه انچین آدمی، حالا یه پلان طراحی میکنی برای استخدام یا آپولو. برای استخدام آپولو باید چیکار کنیم؟ چند ابزار مالی میریزیم روی میز، ازش میخوام اینو برامون به فرم تبدیل کنه، توان داره به فرم تبدیل کنه، میتونه یه رویه بنویسه، میتونه رویهش رو برای ما ساختار بش بده، میتونه پیشنهادی برنامه بده، میتونه آشفتگی ما رو سامان کنه. ما از طریق یک سری تست میرسیم به اینی که این آدم آپولو داره یا نداره. بنابراین الان ما نمیتونیم یه کسی اومد گفت من فوق لیسانس حسابداری بگم آپولو نه، مواظب این خطا باش، چون خیلی از آدم‌ها این خطا رو انجام میدن. یه استاد دانشگاه آپولو بده خونش منظمه. خیلی از آدما در زناشویی و ازدواج دچار این اشتباه بزرگ میشن. یه صحنه ما توی فیلمی که داره ساخته میشه داریم که من با 12 تا از جوونا داشتم صحبت میکردم چرا دارید ازدواج میکنید، این صحنه با اینا داره صحبت کرد. وقتی با اینا صحبت کرد خیلی جالب بود. 7 از 12 تا میگفتن ما دنبال نیمه گم شدمون هستیم. بعد یه سوال ازشون پرسیدم گفتم شما دنبال نیمه گم شدتون هستید؟ نیمه پیدا شدتون که خودتونید واضحه براتون که الان دنبال گم شدهش تازه میگردی؟ بعد خیلی جالب بود، خیلی تعریف دقیق داشت، خودشون هم اشتباه داشتن، دنبال گم شدهش هم میگشتن که ما دنبال نیمه گم شده. بعد وقتی که باشون بحث میکنید ببینید چیزی رو یک جایی شنیدن، چیز دقیقی ندیدن، خاطر خیلی جا پروژکت کردن. دوستشون که شکست زناشویی شدید خورده بودن این بچه جوان، خیلی جالب بود. یکیشون میگفت من میخوام ازدواج کنم، من فکر میکنم جوانه بخاطر این ازدواج میکنم که ازدواج اصلا پلی راحت شم بعد بیام بعد بوده طلاق بگم برن حالا آزادانه زندگی کنم، راحت، خیلی راحت، عالی، فوق العاده. گفتم چرا حالا اینقدر داری با صدای بلند اینا رو میگی؟ گفت من بلند نمیگم. گفتم ولی صدات میلرزه. گفت کی گفته؟ گفتم سکه خانم من که با شما طرف نیستم، من قراره یه سند رو آماده کنم بدم به آقای حاتمی کیا، چرا بحث میکنی؟ ولی صدات لرزید. و هر کسی دیگه جای من بود می‌لرزید. مثلا چی شده؟ فکر کنم اون کسی که تو میگی مثلا ازدواج کنه جدا شه برای راحت شه خیلی به شما نزدیکه، شما تجربه دارید. گفتم من خودم می‌شناسمش. گفتم نه نزدیکه ولی نمی‌شناسیش. گفتم یعنی چی؟ گفتم خیلی فکر کنم نزدیکه. گفتم چی می‌خوای بگی؟ گفتم فکر کنم تجربه همینه. گفت آره خوبه، خوب شد. آره من یه بچه‌م دارم. آره خوبه. حالا بعد می‌دونم چه جایی ما داریم دوچار یه اتفاقاتی می‌شیم، ما حاضر نیستیم تحلیل کنیم. آپولو تحلیل می‌کنه خودش، آپولو تحلیل میکنه، به دست میاره. ما نمیتونیم بگیم مواظب باشیم اگه یکی استاده ما پروژکت کنیم روش آدم کامل و بعد بریم به اون گیر بدیم. مثلا سا یه جایی شما تو تستتون داشتید، تست هفته پیش هفته بعد براتون میارم کار تحلیلش تمام شده، ببینید یه جایی شما داشتید درونی همسر ایدئال، اگر شما درونیتون آپولو خودتون پایین باشه یا هر آرکیتایپ دیگه و زیر حد نرمال باشه و همسر ایدئالتون بالاتر از حد نرمال باشه، این معنیش یعنی چی؟ این پروژکت، حالا پروژکشن کردن، فرافکن کردن، معنیش یعنی چی تو زندگی؟ منشأ درگیری، منشأ توقعات بی پایان. و من فکر میکنم هر چی تو زندگی کج جلو میره تقصیر توه. تو باید اینو اینقدر بالا داشته باشی که این مشکلات پیش نیاد. نه تنها به اندازه خودت، این هشتام که من کم دارم من باید تو اضافه کنی. بنابراین من هر جایی میشینم میگم خدا به ما شانس هم نداد یه آدم حسابی ما باشه ازدواج کنیم داغر آدم باشه. و همه جا فکر میکنم راست میگم، ولی اگه شما درونی پایین تر از حد نرمال، ایدئال بالاتر از حد نرمال، یعنی من پروژکت کردم نه تنها مسئله رو نفهمیدم بلکه دارم با مسئله هم برای خودم مشکل درست میکنم هم برای زندگی زن بشین و دارم درگیری های زیادی درست میکنم و هی میگم تو هیچ وقت از من حمایت نکردی، من جدی برم جلو. هر موقع من یه کارش میکردم تو دل سردم کردی، تو من پشتیبانی ندادی، تو من دلگرمی ندادی، تو من کار نکردی. من این همه کار برای تو نیستم. باید خودت کارت انتخاب میکردی، باید خودت پشت کارت جدی میگرفتی. ولی من فکر میکنم من اگه یه همسر داشتم پشتم وای میستا کل دنیا رو فرق میکردم. حالا سوال، چرا من یه همسر گرفتم پشتم وای نمیسته؟ چون دوست نداشتم یه همسر داشته باشم پشتم وایسته، چون من حال نداشتم را بیفتم. حالا اگه کم میگرفتیم پشتم وای میستا دیگه عذاب بود، هی میخواست بریم جلو، من حال ندارم. یکی باشه صبح به صبح سرش غور بزنیم بره که آخش من رفتم تقصیر اینه، خوش شد رفت. پس یادتون باشه پروژکت نکنی. اگه کسی برای شما سه تا شعر خون نگید آدم عاشقیه با این زندگی حالی میده. بعد شما ببینید چون استاد ادبیاته دو تا کتاب شعر چاپ کرده، الان شما میرید خونش برای زناشی میگه برای من چای بیاور، وای اصلا چه حالی میده. اون خسته میکنه میگه چه وضعشه، میگه با شعر نو صحبت کن. اگه حتی میخوای بگی چه وضعشه با شعر نو بگو، نو کنه نداره. این پروژکت منه، من فکر کردم این آدم چون کراواتش فوق العاده است این زندگیش دیگه دیدنیه. نه، بعد اون موقع چی میشه؟ من خودم پروژکت کردم ولی از اون طرف کارم اون به من قول نداده بود. پس برای چون کراوات میزدی؟ دوست داشتم بزنم. بچه که شلوار میپوشیدی چه حرفی میزنی؟
نه برای چی این حرفا رو سر کلاس زدی؟ اینجوری صحبت میکردی سر کلاس که؟
همه مردا شیادن. دیدی؟ دیدی چی جوری خودی رو گفتن؟ و به هیچ زنی نمیشه اعتماد کرد. ادامه داشت این جمله هم. شما جمله وقت اولی کردی؟ یه پسر دیگه تون 12 نفر بود خجالت گفتم تو کی میخوای ازدواج کنی؟ گفت هیچ وقت. گفتم جدی؟ گفتم که چرا؟ گفت من 10 تا دوست دختر دارم. تو آفرین. و چرا میخوای ازدواج کنی؟ گفت خاطر همین 10 تا دوست دختر چون هیچکدوم اعتماد ندارم. اومدم که حتما خیانت کردم با اون یکی باشه. گفتم تو که داری عملا به 10 تاش خیانت میکنی. گفت نه من حواسم بود. بنابراین این پروجکشن ها این اتفاقات میندازه بعد ما فکر میکنیم ما چقدر فوق العاده داریم میریم. پس اگه کسی گفتیم حسابدار نمیشه بگیم آپولوه این خودش. نه، ما انرژی رو توی شاکله روانی، ارتباطی، حرفه‌ای تمام اینا. پس اگه خواستیم یه آپولو رو بیاریم و استخدام کنیم باش گپ میزنیم میبینیم استفاده از کلماتش، آیا استفاده از کلماتش حواسش هست، اکسنت لغتی که استفاده میکنه درسته، مرجع میتونه بابت کلامش بگه. اگر اینجوری هست میتونیم بگیم یه آپولوه. یه درخواست غیر آپولوی ازش میکنیم رد میکنه یا رد میکنه. فرم استخدامی که پر کرده رو ببینیم، آیا فرم استخدامیشو درست پر کرده؟ آیا اعداد ثبت شده درسته؟ آیا داخل اون چارچوبی که گذاشتید نوشته یا از داخل چارچوب اومده بیرون بقیه آدرس رو بغلش نوشته همین رفته با چرخیده اومده این و یا آپولو به شما چی میگه؟ من مقصد فرم استخدامی جا برای بعضی دوستا کم میذارم که ببینم واکنش طرفم روانه چجوریه به اون. بعد ببینم بعضی از آپولو میان میگن یه بخش یک برگ سفید میتونم خوشم بیاد زمین میکنم چطور مگه زن میگه اینجا برای نوشتن این مطلب کمه. شماره میزنه اونجا بنویسه در زمینه دو ذکر شده است. لغت ها برای آپولو اهمیت دارن. آپولو هر لغتی رو هر جوری استفاده نمیکنه. آها دارین درست میگین. ولی یه کسی دیگه اینا همینجوری مینویسه. اینجوری مینویسه. دیگه آپولو درش ظهورش کم رنگ شده. پس ما نمیتونیم بگیم اینه. ما دارین در مورد این صحبت میکنیم که این جایگاه های شغلی مال آپولو ان. حسابدار، خوبه، پزشک، پزشکی که آپولو داره چیکار میکنه؟ شرح حال دقیق از بیمار میگیره. پرونده رو میگه بیارید بعد صحبت شروع بکنید. پزشکی که آپولو نداره خوبی خوبی بد نیستی. فشار نگو به فشار میخواد چیکار کنه میخواد. خوبه بیا خوبه برو. ولی یه پزشکی که آپولو داره و خیلی از ماها دوست داریم پزشکمون آپولو داشته باشه که وقتی میریم یه چکاپی از ما بگیره بهداشت و فضاش رعایت بشه وقتا رو تنظیم شده داشته باشه تمام اینا. نه اینکه پزشک آپولو نیست میگه من چه ساعتی بیام؟ میگه شما بیا. یا خب کی بیام؟ میگه دو بیا. میگه چند میرم تون؟ دیگه با خداست. شما بیا. ببین یعنی فیضان آپولو. پس ما میگیم وقتی آپولو هست داره به ما امنیت روانی اعطا میکنه. این موضوع تری محبته. پس حرفه هایی که میتونه توش بره همه حرفه هایی هست که مزیت اصلیش تمرکز روی کار و پروراندن مهارت ها. پس هر نوع استادی آپولو میخواد. هر نوع استادی آپولو میخواد. اهداف واقع بینانه و نزدیک شدن پله پله عدم رسیدن به رأس هرم. آپولو قائم مقام فوق‌العاده و مدیر عامل فوق‌العاده به شرط داشتن هیئت مدیره خوب. و الا آپولو ترجیح میده نفر اول نباشه، ترجیح میده نفر دوم باشه و نفر دوم فوق‌العاده ای آپولو. استراتژی رو براش مشخص کن، پلنینگ رو به اون بسپار، اون عالی برمی‌زنه. خاطری که اون میزان چی رو نداره؟ زئوس کدوم بخش رو نداره؟ بی‌رحمی زئوس رو نداره. خاطر همین نفر دوم فوق‌العاده و نفر اول براش خیلی اذیت کننده است.
دوستان توی حرفه اولین چیزی که آپولو باید برای کارش داشته باشه چیه به نظرتون؟ میخواد بره خودشو معرفی بکنه، میخواد بره وارد حوزه کار بشه. رزومه کاری. رزومه کاری چه چیزی باید حقیقت نوشته شده باشه؟ مدال ها باید نوشته شده باشه. اتفاق ترسی که برای خیلی از ما توی زندگیمون میفته اینه که توی مدل نوشتن رزوممون خب با صداقت بی‌رحمانه خودمون میشینیم مدال های خودمون رو میگیم. خب این که بودم خب شرکت خوب نبود دیگه، خب اینا که نمیخواد بنویسن. اینم که بودم مدیر بازرگانی شدم، من مدیر بازرگانی شرکت خودش بسیکاست شد دل شده اصلا اینم نمیخواد بنویسن. و شما میبینید که مثلا یک رزومه کاری که در حد یه صفحه است و شاید مثلا سه تا سابقه شغلی رو بیشتر نشون نمیده و اون فرد آپولوی خوبی داره، اما آن چیزی که در خودش دخیل شده واسه نیست که نسبت به مدال‌های خودش پیدا کرده. هیچ موقع خودش رو آن چیزی که هست نشون نداده. سعی کرده با یک تحقیری بسیار زیادی روی خودش سوار بشه، خیلی خودش رو دقیق تحلیل بکنه و با یک تحقیر وسواس‌گونه‌ای خیلی از این مدال‌هایی که به دست آورده رو کس بزنه. بنابراین اون چیزی که توی سازمان‌ها از داده مدیریتی واردش میشن برای بحث پیاده کردن آپولو یکی از استانداردهای بزرگه که بگید چیه؟ ایزوهای مدیریتیه که ایزو 9000 کاملا شاخصهای آپولوی رو تعریف میکنه. چرا؟ چون شما باید فرایند رو تعریف بکنید، صاحب فرایند رو تعریف بکنید، ورودی های فرایند مشخص کنید، فلوچارتش رو بکشید، شرح فرایند معلوم باشه، خروجی های فرآیند معین باشه و شما حالا میتونید یک سیستمی رو بر اساس استاندارد ایزو ران بکنید. چرا؟ چون ما خروجیمون مشخصه، ورودیمون مشخصه و فرآیندی که میخوایم روش پیاده بکنیم مشخصه. و اتفاق تخفیفی که خیلی وقتا تو شرکت های ما داره میفته اینه که این لباس آپولو شده مارک، شده برند و خب من لباس ایزو رو برتن میکنم اما در درونم اصلا ایزوی وجود نداره و اون وقت من میام ایزو رو پیاده میکنم اما روح ایزو، چارچوبه های مشخص ایزو در درون سازمان من وجود نداره و باز من حس میکنم چرا من باید خرج مدیریت منو به انسانی بکنم و باز دارم حس میکنم چرا من هی دارم هزینه میکنم صرف این که با کارمندم صحبت بکنم که این برگه رو بنویسید، این عدم انطباق مشخص شده است در این زمینه، لطفا بیاد ارجاعش بدید. بهش کی نمیتونه قبول بکنه. چرا؟ چون اون نگاه سازمانی، نگاه اگریگیت یا نگاه کلی سازمانی به شکل آپولو وجود نداره.
موافق موافق نه خب من میگم موافق مگه شما مخالفش بشید موافقش نظر بدید میخواد نظر خودش چه جور دوستایی انتخاب میکنه به شدت پیشرفت میکنن نظر خودش بهش بده این در رابطه با چیه نه میرین جلوتر میگم پیشتر خواهیم رفت و در پیشتر پیرامونش گفتگو خواهیم کرد. مشاور خوبیه. چه دوستایی داره؟ بله مشاور خوبیه. صمیمی یعنی چی تو آپولو؟ حد و مرز حتما داره. دوسته چه جور دوسته؟ شما همش در مورد فعل نفس صحبت کنید. لطفا در مورد اثبات بگید. بگید چی داره نگه چی نداره. خب این یه معنی داره. ما اصلا آپولو رو اصلا نمیشناسیمش. بنابراین نمیدونیم آپولو چون دوستی داره اصلا کی دوستشه. عموما دوستا یا مال انجمنهای تحصیلی هن یا حوزه های سنفی علمی هن. شما اگه برید تو آپولو فیسبوک بگردید آپولو رو قشنگ تو فیسبوک میتونید ببینید که جزو کانونهای مطالعاتی که با هم بودن دوستان دوران مدرسه‌ای که با هم بودن. ولی اگر تو اینها بگردید باز اونجا دارن چیکار میکنن؟ یاد میدن و یاد میگیرن. یک فضایی است که از فیسبوک به عنوان یه مدل ارتباط اجتماعی داره به عنوان یه مدل یادگیری استفاده میشه. اگر یه آپولو باشه نمیره. نمیره. یه آپولو اگه ساعت 3 صبح چراغ قرمز باشه؟ چرا؟ 1 2 3 خوبه 4 این یک بود. قانقانه یک بود. آفرین. احتیاط سهم شیطان و آپولو میشناسه خوب میفهمید. بنابراین آپولو رو خیلی بهش میگن کنسرواتیو محافظه کار خسیس. ولی واقعیت اینه که آپولو اهل طرح و برنامه است. آپولو میدونه که اینقدر درآمد داره، اینقدر هزینه داره، این برنامه رو هم داره، این سه تا باید با هم از پس هم بر بیان. بنابراین میدونه برای 20 سال آینده چیکار میخواد بکنه و چقدر مبلغ میخواد، چه احتمالاتی سر راهه. پس حتما آپولو بیمه رو میشناسه، انواع بیمه ها رو میشناسه. ببینید چه بیمه ای برای این 20 سال کمک کننده است، کجا پولش رو پس انداز کنه، بازگردان داره. ولی اگه آپولو وارد سهم هم بخواد تو بازار سهام سرمایه گذاری بشه، وارد سهام های ریسک نمیشه، وارد سهام های با یک رشد
مرتبط مشخص داره برای سهامش.
همیشه در حال حساب کتاب نیست، با حساب کتاب در تماسه. اگه بگید همیشه وسواس میشه. ولی اگه شما به یه زن آتن آپولویی بودجه خونتون رو بدید، حتما زن و مرد آپولویی با لیست خرید میکنن. زن غیر آپولویی چیکار میکنه؟
چون کانتره میره. اینو میخوام.
بعد همینجوری که دیگه داره صندوق میزنه بقیه رو میذاره. چون دیگه داره صندوق تموم میشه، خرید تا آخر مرحله. خاطر همین شما نگاه کنید. چیزی که اطراف صندوق میذارن میگن 77%ش آدمای غیر آتن آپولویی میخرن. یعنی میگن که
آدم شکلات
بینه بده. اون داره صندوق میبره اینا رو. صدر که تنبستی اینا. بنابراین اینا معمولا آدمایی هستن که آپولو ندارن. به این نتیجه میرسن که کارتشون تموم میشه، به بغلستون 20 تومن داری؟
نه و عمده مغازه داره روی این تیکه آخر سرمایه گذاری میکنه. خانم پنیر اومده جدید نمیخواد، سبزی جدید اونم اومده نمیخواد، این مارکت جدید شیرمون هم هست اومده، این چیپ جدید اومده. با شما دقیقا نمیشه
این مارکت جدید شیرمون برای شیرمون نیست، شیر جنگلا نه، اون شیری که میخوام مارکت جدید.
و دقیقا این هرمسیه که در حقیقت مغازه داره به خرج میدن که اون دقایق آخر حساب حتی شده مثلا نمیدونم شامپوهای جدیدشون هم معرفی میکنن، محصولات جدیدشون معرفی میکنن، برای اینکه دارن کاملا توی مست خرید دارید میشید دیگه، همه چیزو دارید میندازید.
و آدمایی که آتناپولو دارن وقتی خرید میرن میگن یک کیلو سیب زمینی، بعد طرف عزیزم یک کیلو باشه تو استاد داری من میبرم خرید، یک کیلو، یک کیلو 200، یک کیلو 900 گرمه، یک کیلو 500، آپولو 500. ببینید که اگه نگفتم یک کیلو قاطی نمیکنه. چرا؟ چون آپولو به بدن زیت مسلط. بنابراین وقتی میگه یک کیلو، یک کیلو دیگه بیشتر از این نداره، یک کیلو. یه آتنا آپولو تو جلسه زنان گفتم وقتی میره لبنیات بخره حتما تاریخش رو نگاه میکنه و بررسی میکنه آیا اینقدر سیسی شیر در از دو روز خورده میشه که دو روز وقت بیشتر نداره. یا میگه نه، یه مغازه دیگه میرم یه شیری میخوام بگم که 4 روز وقت داشته باشه، چون مصرف ما در دو روز اینقدر نیست. ولی کسی آپولو نداره کی میفهمه شیری تاریخش گذشته؟ بیمارستان میفهمه، اون میفهمه، نه دکتر میفهمه. دکتر بهش میگه شما چیزی خورده که مسموم بوده، نه شیر تاریخ گذشته فکر نمی کنم. خانمش میگه بذار برم بگم بچه‌ها زنگ خونه نگاه کنم، بچه‌ها رو پاکتش رو نگاه کنم، میگه آره 3 روز 2 هفته روش گذشته بوده. ولی یه آپولو وقتی برمی‌داره نگاه میکنه هر چیزی رو تاریخش رو نگاه میکنه. یک برند شکلات در ماه رمضان امسال روبروی پارک ملت شکلاتایی رو توزیع میکرد بین مردم که فقط 7 روز دیگه وقت داشت و تقریبا 2 سال مهلت این شکلات بود و 7 روز دیگه وقت داشت و داشت اونجا توزیع میکرد. وقتی من انداختم ماشین برداشتم 7 روز وقت داره، برگشتم و به اون آدم گفتم که ببین اگه یه تعدادی فقط بفهمن که اینا 7 روز وقت داره و 8 روز بعد بخورن ولی یه عمر نامت نابود میشه. مواظب باشد الان هیجان یه دفعه اون دیگه شکلات به این خوشگلی رو تو ما رمضان میده، ولی مواظب این آسیب باش، این بلند مدت فکر میکنه. پس میتونه پولاشو نگه داره، خونم بخره، وام ها رو خبر داره، درصدش محاسبه میکنه، احتمال تورم بررسی میکنه، مدل تورم 20 سال پیشو میگیره، یه برنامه‌ریزی میکنه. برای این آدم با حداقل به حد اکثر نیازاش میرسه. ولی یادتون باشه اگه شما شادوی آپولو داشته باشی، یعنی آپولو داره سایه هاتون باشه، سایه های شخصیتی و سرکوب شده تجربه نشده و خام باشه، از دست این آدمو کپی میشی.
اسمشو چی میذاری؟
خطیز، کنس، نچس. دیگه چی؟ حسابگر، کاسب، پاستوریزه. این اسامی منفی رو وجوه مثبت انرژی شما رو برای همیشه محروم خواهد کرد. بنابراین مواظب باشید ببین ما داریم به چیا برچسب منفی میزنیم و آیا اونو باعث نمیشه که ما تو زندگیمون انرژی اونا رو دیگه نتونیم استفاده بکنیم. بنابراین خیلی از آدمایی که آپولو ندارن از این برچسب ها میزنن. اینا تیپ زندگیشون اینه، اینا تا میانسالی احتمالاً با کمدی پیش میرن، یعنی حال خوبه، از میان سالی به بعد تراژدی میشه، خیلی درد سر زیاد میشه زندگیشون. من فراوون دارم این کیسا رو میبینم. چی هم میگن؟ آقا این آقا رو میبینی الان ماشین داره، موقعی که ما ماشین داشتیم ماشین نبود، فقط ماشین ما بود، ولی الان میبینی چی سوار میشه، باباش الاغ داشت و بابای من به الاغ بابای اون اصلا علف حاضر نبود بده بخوره، ولی الان ببین چی داره، بابا من الان الاغ دارم. یه دیم تیپی هست، هیچ برنامه دارم میگن آقا خجم کنیم، خجم کنیم، اصلا با این ستا مختلف هست. اگه کمدی نبوده با تراژدی شروع شده، درس گرفته. حالا بعد میگم تراژدی چجوری میشه باشه؟ یه ران تکسی یه بار من داشتم باشه رفتم کرج، گفت آقا کرج رو میدونی سابقش چیه؟ نه مال ما بود بابا، خدایی هم درسته. گفت دو سوم کرج مال بابای من بود و با بزرگم و نسل ما اینا، بعد اون اینجوری شد و اونجوری شد و اونجوری شد و این مثلا 4 سالش بوده پدر کاملا ورشکست کنه. ولی جالب بود 37 ساله در این روایت فقط میگه، یعنی بعضی دادم تو تراژدی میمونن ها، هی فکر میکنن قصه شو بگو، قصه شو دیگه ولش کن، قصه تراژدیشون از صبح تا شب تعریف میکنن ولی تغییر به قصه شون نمیدن. قصه تون عوض که تو وبلاگ گذاشتم، عمل هرمس یک از بزرگترین ویژگیش اینه که قصه هاشو به قصه تبدیل میکنه و ازشون عبور میکنه دیگه، هی تو قصه‌هاش گیر نمی‌کنه. ولی بعد از اون تراژدی شروع شده، دو دستی تراژدی رو چسبیدن. میگن هر کی گفت چرا کاری نکردی، میگن بیا گوش کن. میگن تو بودی میتونی کاری کنی، نه نمیتونی برو. ولی که تو بگی من یه کاری می‌کردم، تو حالیت نیست بابا. فقط همه به حق بدید، من حق دارم قربانی بشم. اینا موجودات خطرناکی برای دوستی و ازدواج.
و خیلی از دختر پسرها خطا میکنن برای نجات اینا تو ازدواج اقدام میکنن یا تو دوستی اقدام میکنن و اینا میکشن آدمای زیاد سیاه‌چاله های روانی خودش. چون وقتی شما مثلا آدم میگید آقا بیا بیا آقا من میبرمت بعد میاریش تا اینجا میگم عزیز برو دیگه میگی من نگید میخواستم برم خودم میاد چرا من اینجا آوردی خب تو اونجا بودی اونجا ماشین گیره من سر شما ماشین گیره میاد میگی آقا خودت ببر یا منو برگردون حالا شما میگید آقا بابا منم خواهم برم خواستی منو نیاری اگه من اینجا ویل کنیم همینجا میمیرم شما میگید عجب گیری کردم پس یه جایتون باشه آدم های قربانی موجودات خطرناکی برای پیمان های بزرگ هستن پیمانی مثل ازدواج پیمانی مثل شراکت پیمانی مثل استخدام شما بعضی وقت تو یک رزومه استخدامی میتونم چهار تا جا نوشته دلیل ترک کار اولی دوز بود صاف کنم و دومی حالا نمیخوام بگم یه نگاهی به من داشت بدش کنیم بگذاریم ازش سومی اصلا خودشون نمیدونن چیکار میخوام بکنن خیلی آدم پنج چهار پنج تا جا رو همه رو داره جوری بحث میکنه که من قربانی شدم من قربانی ام این حقوق نداد اون اینجوری کرد اونجا خطرناک چرا بله 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 یه جایی که نخواستن خودشون مسئولیت زندگی رو به عهده بگیرن آپولو میگه من خودم مسئول زندگی هستم باید چیکار کنم یه برنامه پولی تو دست نیست با همینی که هست بذار خیلی از بچه که با یه سختی سختی درس خوندن ولی الان به جایگاه های رسیدن چون گفتن آقا پدر نداره کسی هم نیست کمک کنه چیکار میشه کرد یه برنامه من به چی احتیاج دارم یه برنامه یه آقایی هست پزشکی الان متخصص قلبه بیمارستان ببخشید توی شهید بهشتی عمله بوده و بعد میگه من یه سوال داشتم می‌خواستم دیپلم میگم تو یه دیوان دوره یک سال اومده بود مجله خانه سبزم خانم سبزمش مصاحبه کردم که میگه من یه عمله بودم جا آجری بر اونور می‌کردم بعد دوستاشم درسمو بخونم رفتم پیش یه استاد دانشگاه گفتم یه سوال شیمی دارم که نگاهی به من کرد و گفت کتاب بده من چون جو گفت این کامیون صندلی خالی کن زود زود داشت آزمون است من اینو کامیون خالی کردم و خیلی خسته گفتم سوالا جواب بده حالا که آزمون برو فردا گفتم ببین من گفتم کامیون خالی همه این سوال شیمی رو دارم پردست من امتحان دارم با سوالم جواب بدید چون گفتی کامل خالی کن من موزدشم دادم یه وایستادم سوال شیمی رو جواب گرفتم روزی که جواب کنکور اومد من بغلم یه شیشه آزمایشگاه بود داشتم از آزمایشگاه به من دادم گفتن برو واسه به اون آزمایشگاه
نمیدونستم اصلا جواب کنکور
اومده من داشتم میبردم یهو دیدم که خانمای بخش دارن اینجوری نگاه میکنن بعد رفتن دوره اومدن نگاه کردن گفتن که تو فلانی هستی گفتم بیا تو نفر اول کنکور شدی تو رشته علوم تجربی و الان پزشکی میخونه و داشت تخصص برای قلب میخون میخوام بگم که آپولو اینه میگه ببین خب من این هزینه رو باید بدم به اینا نیاز دارم برای من چیه بنابراین این شاید یه دوره تراژدی قبل از میان سالی بره ولی آروم آروم آفتاب آینده رو چیکار میکنه روشن میکنه پس میتونیم به آپولو بگیم آینده روشن اگه کسی دنبال آینده روشنه این مکانیزم آینده روشنه یه سختیایی رو میکشه یه مختصری داره حرکت میکنه سمتش خب
یه چیز کوچیک دوستان عنصر دیگه که آپولو داره حرکت هم جز بشه ها چون خیلی وقتا ما خیلی انرژی جمع میکنیم برنامه‌ریزی میکنیم اما برای انجام ندادن هدف گذاری میکنیم برای نرسیدن بعد آخر هر سال که میشه بیلان کاریمون محاسبه میکنیم میگیم خیلی عالیه امروز باید آپولو سال دوباره بکنیم آپولو تشدید بکنیم آپولو دوبل میشه هدف گذاری هم اتفاق میفته برنامه‌ریزی هم اتفاق میفته اما کو عمل خب کو حرکت اون چیزی که من توی خیلی از تستاتون فکر کنم عنصر قاطعیت رو نوشتم توی حرکت اینکه آپولو بالا هدف وجود داره برنامه دیده میشه برای زندگی اما اون دکمه که ران کنه قضیه رو اون استارتره اون چیزی که منو به سمت هدفی که خودم ترسیمش کردم و واضح هم ترسیمش کردم حرکت بده نیست و اینو باید در درون خودم به وجود بیاریم خب علتش چیه دوستان اون چیزی که میتونم در مورد صحبت بکنم اینه که خیلی وقتا اهداف رویایی ناملموس بدون فاکتورهای مشخص و دوردست باعث میشه ما هم حرکت رویایی نامشخص نامعین داشته باشه و بعد آخر هر سال که میشه فکر میکنیم من اونجا نخواستم برم چرا الان اینجا خیلی عالیه مسیر حرکت مستقیم اونجا هدف گذاری میکنیم میریم میرسیم به اون نقطه بعد گام بعدی میریم دوباره سال بعد میگذره من که اونجا نیستم پس چه اتفاقی داره میفته خب هدفمو باید مشخص کنم دوباره میریم اونجا اما اون چیزی که نگاه میکنیم به نوع هدفی که داریم مشخص میکنیم اینه که هدفم واضح نیست هدفم ملموس نیست چیا درآمد 5 سال آینده اقتصادیشون براشون قابل پیش بینیه و ما عدد میتونم بگم
آفرین یه دمو میگیم هیچ کس هم نه این خودش نشون میده ما داریم خودمون رو آرامش میدیم آفرین همه عوامل دست ما نیست اونایی که فکر میکنن پیش بینی دارن کیا هستن یک دو سه خب آیا علیزاده همه عوامل دست شما نیست شما چیزی پیش بینی انجام میدید یک بحثی وجود داره به نام آینده پژوهی که این بحث ویژه آپولو و زئوس است. تو آینده پژوهی یک تکنیکی وجود داره به نام سناریو پلنینگ که شرکت شل برای سال 2008 اومد سناریو پلنینگ رو استارت کرد و بعد تمام شرکت نفتی دیگه شروع کردن این کارو انجام دادن. شرکت شل یه شرکت نفتی است که اومد بررسی کرد که ما باید 7 سناریو پلنینگ داشته باشیم که اگر ایران تحریم بشه، اگه جنگ عراق تمام نشه، اگه این اتفاق بیفته، حالا کارکردمون چیه، درآمدمون کجاست. خب حالا اگه اتفاق نیفته، این اتفاق بیفته، ایران توافقاتش انجام بشه، صادراتش گسترش پیدا کنه، سرمایه‌گذاری این بشه، حالا چیکار می‌کنیم؟ حالا اگه احتمال به جنگ خاورمیانه رخ بده، اون موقع این نفت اینجوری میشه، حالا چیکار می‌کنیم؟ 7 سناریو پلنینگ کردن و گفتن علائم سناریویی که باید پیاده سازی بشه علائمش ایناست. یه تعداد علامت رو انتخاب کردن، گفتن که اگر این تعداد قطعنامه اتفاق بیفته، این میزان خرید سلاح رخ بده، این میزان اتفاق بیفته، در سناریوی یک حرکت میکنه. شاخصهای سناریو رو هم در آوردن. من دلت با یک تیم نفتی کار میکردم، تو این گروه آموزشی حضور داشتم که سناریو پلنینگ داشتن انجام میدادن، دیدن که چقدر قشنگ شاخصها رو در آوردن. رفتن سناریوی دو. سناریوی دو چی میگه؟ اگر یه رشد تکنولوژیک اتفاق بیفته که بتونه زمانبری رو به یک سوم کاهش بده، اگر نانو بتونه تاثیر تو مکاشفه نفت اینجوری انجام بده، این انجام بده، سناریوی دو اتفاق بیفته. و همینجوری تا 7 سناریو طراحی شده بود به عنوان عملیات، نشانه شناسی شده بود برای اینکه کدوم سناریو روی میز گذاشته بشه. 7 سناریو برای چه برنامه‌ای؟ 2008 یه پلن 10 ساله داشت اتفاق می‌افتاد. تا 2018 که ببینیم چی کار داریم میکنیم، با چه سناریویی داریم چه وضعی رو پیش میبریم. نه این مقاله نبود، یه کورس آموزش بود که یه تیم از انگلیس، یه تیم از امریکا، یه تیم از استرالیا، یه تیم از آلمان داشتن کورس درس میدادن برای اینکه اصلا برای شرکت شل و کارکنانش بدن که حالا ما در اینجا تو منابع انسانی تو این سناریو چیکار میکنی، تو سرمایه گذاری چیکار میکنی، تو حوزه تکنولوژی چیکار میکنی، تو حوزه پروتکل چیکار میکنی و تو حوزه تصمیم گیری های کلان چیکار میکنی. اینا اتخاذ تصمیمایی بود که جلوش بود. اما هر کسی تو شل فوت میکرد، ارشدترین نفرشه، این اتفاق نمیفته چون سناریو روشن بود. ولی خیلی موقع ها شما میبینید چه شرکتی مثلا اونور دنیا 150 سال 200 سال عمر دارن، چون آپولو اونجا خیلی حضور جدیه. ولی خیلی موقع ها توی شرکت زئوسی همه چیز اینجای زئوس است. رفت شرکت عالی نسب تموم شد دیگه. عالی نسب وقتی شرکت ها به سمت گاز رفتن، مکانیزم سوخت نفتی عالی نسب توسعه خودشو نداد. پس که عالی نسب خیلی اسمی و برندی بود که بهش اعتماد شده بود و میتونست با خودش حرکت کنه. ولی خیلی موقع ها ارشد سازمان ایرانی که میرن، کل سازمان ایرانی منهدم میشن و از بین میرن. ما دیگه جایی رو نداریم. ولی ببین سناریو پلنینگ آپولو چی کار میکنه؟ اینا دقیق تبیین میکنه و میگه کدوم سناریو کی وقتشه. علامت. اگه این اتفاق افتاد، دیگه سناریو ایکس کلید میخوره، ما برای شما نمیشه. چون خیلی موقع فکر میکنیم ما که این اتفاق چی شد؟ ناگهانی شد. میگن جامعه توسعه نیافته، تفکر توسعه نیافته با بحران خودش رو مدیریت میکنه یا مدیریت خودش آغاز کنه. جامعه توسعه یافته باشی، پژوهش چی میگه؟ میگه 500 هزار تا ماشین سالیانه از زاویه خودروهای ایکسوس و اینجوری اضافه میشه بشن. خب هر خودرویی اینقدر متراژ میگیره برای استقرار، اینقدر متراژ برای دامنه نوسان خودش به علت حجم کاراش داره. ما این متراژ خیابان داریم، این متراژ مثلا این داریم. پس ما احتمالاً 12 دقیقه توقفمون در اتوبان همت در مثلا سال آینده به 18 دقیقه و در اون سال به 26 دقیقه و در اون سال به 39 دقیقه تبدیل میشه. در میاد. و بعد از روی این میگه حالا اتوبان موازی نیازه. اتوبان موازی 3 سال و نیم میکشه. از اینجا تا اینجا ما 4 سال و نیم وقت داریم. پس این استارت با داده بشه و این پلن اجرا بشه. این پلنینگ. این آپولو. برای میتونه موثر کنه. ولی اگه آپولو نباشه چی؟
هستین دیگه.
یه بحران میاد، خیلی فشار میاره بحرانه. ما میریم چیکار میکنیم؟ سراغ تعریض خیابان میریم.
اولین بارونا رو یادتونه دیگه. اولین برفایی که همیشه یادمون میاد. اولین برف که تهران میاد، همه چی هنگه. تو بدون که 4 ساعت تو ترافیک میمونی. حالا باید چه فکری بکنیم مثلا این بحران.
ولی شما اینا اصلا ما میتونیم حالا اون فرآیندی که شما میدید مثلا بیاریم نمک رو بزنیم کنار خیابون، این کار انجام بدیم. ولی شاید اصلا یه سال استفاده نشه. آپولو اشکال نداره. شاید 10 سال من این کارو بکنم، ولی یه سال جواب بده به من جوابشو داره. چرا؟ چون در مردم شهرم اعتماد عمومی تولید میکنن. که ببین فکرش شده، تو فکر بهش نمیخواد بکنی. ها این آپولو. که تو وقتی کاری رو بهش میسپاری فکر میکنه برای کارش و به تو اطمینان میده که برو راحت باش، این بخش با منه، مسئولیتش هم من به عهده گرفتم. این آپولو خاطر همین میخوام بگم سیناریو پلنینگ داره. شما میگید که چجوری در آمده 5 سال بعدی رو پیش بینی کنم؟ میگه متغیر مؤثر رو بررسی کن. تو کسب و کار تو متغیر مؤثر چیاست؟ این هفته، این هشتا، نهمیش تصمیمات خلق‌استاره. حالا مقابل اونا با چی کار بکنم؟ دور سنر پلنینگ کن. تصمیمات خلق‌استار رو چه چیزی مستقر احتمالا میشه؟ کجا مستقر بشه اتفاق میفته؟ یه کسی هست به نام نیکولاس طالب. آقای نیکولاس طالب یه کسی است که در زمانی که بازارهای دنیا فروپاشیدن اون میلیاردر شد. چرا؟ اومد سهام فیوچر فروخت. یعنی اومد گفت آقا من سهام میفروشم برای 8 ماه آینده. فیوچرن که شما دیدید که در دنیا هست، داو جونز فیوچر هست، داکس فیوچر هست، ما همه سهام دنیا شده فیوچر معامله کنیم. بعد برای 8 ماه 12 ماه آینده سهام فروخت. اگه الان سهام بود مثلا یک سهم توی مثلا گوگل بود $260، اینو من گفت آقا من برای 8 ماه دیگه اینو به شما میدم $300. حالا فکر کنم 8 ماه دیگه میشه مثلا $520. ازش خریدم یهو سهام فروپاشی کرد. سهام وقتی فروپاشی کرد همون $60 شد مثلا $110، مثلا $60 رو هر سهمی دادم سود جمع کرد. من چه دیگه نمیخواد. مثلا $60 واقعا نیکولاس طالب یه اقتصاددانه لبنانی است که الان در امریکا زندگی میکنه. خیلی جالبه آقای نیکولاس طالب یک اصل آپولویی گذاشت در دنیا که این اصل مشهور شد به نام اصل قوی سیاه. اصل قوی سیاه چی میگه؟ اصل قوی نسیم طالب. شما میگن نیکولاس نسیم طالب. اصل قوی سیاه میگه نسیم طالب. من رفتم استرالیا از باغ وحش دادم دیدم که داشتن دیدم که یهو جا خوردن. یه قوی داره رو آب میاد سیاهه. چی گفتن اینم قوی دیگه؟ آره قوی سیاهه. ما اینا تازه بگیم میگه از اونجا فهمیدم قوی سفید نیستن، پس نمیشه بگیم قوی سفید است، قوی سیاه هم دارن. میگه یک درصدی در زندگی وجود داره که بشکنیم یک درصد فاجعه آفری. اگه شما یک درصد یک احتمال تو زندگیتون هست که اگر بیفته اون یک درصد فاجعه میاره، موظفی که اون یک درصد زندگی بشه، حتی یک درصد باشه، بهش میگه یک درصد فاجعه آفری. یعنی شما میگید آقا خدا نکنه اتفاق بشه، ما همه بدبختیم، میگه اون یه درصد باید جدی بگیرید. چرا؟ چون میگه اون یه درصدیه که اگه اتفاق بیفته 99 درصد تو پودر میکنه. بهش میگه یک درصد فاجعه آفرین. و تئوری قوی سیاه نسیم طالب بعد از خودش تئوریش رو امتحان کرد جواب داد، توی دنیا به شدت این تئوری امنیتی شد و بحث رو دربارش و نظام‌های حتی شبکه‌های امنیتی کامپیوتری هم روش فکر کردن که آقا اگه 1 درصد ویروسی بیاد که اینجوری کنه برای 1 درصد چه فکر می‌کرد. این تئوری رو مایکروسافت دعوت کرد از نسیم طالب، براشون باز کرد، شرکت متنوع دعوت کردن، کتابا رو خوندن، نرم افزارش رو درآوردن، 1 درصد فاجعه آفرین. برای این توی آپولو کلیدیه. چه چیزی تو زندگی من هست که 1 درصد اگر این اتفاق بیفته هست؟ شما توی تخته بازیشو دارید، وقتی دارید خونه حریفو میگیرید و اون 1 درصد احتمال داره عدد بیاره که روی مهره شما بشینه و شما رو کلی خونه عقب بندازه، بعد 1 درصد فاجعه آفرین نگاه کنید. خیلی از ماها با 1 درصد فاجعه آفرین رابطه‌ای نداریم، همون 1 درصد فاجعه آفرین کارو تمام میکنه. پس این ریسکیه که ما موظف به بیمه کردنش. پس اگه میگی من چجوری درآمد 5 سال آینده پیش بینی کنم، میگم با این ذری بده با این نگاه، با کسی که با این نگاه رفتن چیکار کردن؟ کن رفتن ولی رفتن. وارن باف یه مشاور عالی سرمایه‌گذاری میگه دنبال سود بزرگ تو بازار سهام و سرمایه‌گذاری نباش، سود بزرگی که هر لحظه تمامیت پولتو ببره از دست. چون میگه بعضی میگه آقا من گذاشتم یا میرم خیلی بالا یا از بازار میرم بیرون. میگه غلط‌ترین نوع سرمایه‌گذاریه. چون میگه هر موقع تو پول داشته باشی بازم میتونی سود کنی، ولی وقتی هیچی پول نداشته باشی که هیچ وقت نمیتونی سود کنی. بنابراین ساختار سرمایه‌گذاری وارن باف دقیقاً به این نکته دقت می‌کنه. یا آپولو به تمام معنا میگه لطفاً خرد خرد با سود مرکب کار کن. 10 درصد بگید، 10 درصد با بقیه پول گوشه 110 درصد. حالا سرمایه‌گذاری کنید، دفعه 10 درصد بگید شده 11 درصد. دوره 11 درصد سود بگید شده 12 درصد. همینجوری برید در پول تا یهو ببینید 100 درصد سود دست بده کردید. با خطر بشید. این تئوری است که داره تئوری وارن باف سرمایه‌گذاریه. رابرت کیوساکی تو سرمایه‌گذاری، وارن باف، برین سراغ دونالد ترامپ. تک تک این آدم‌ها رو وقتی بررسی می‌کنید، ببینید آپولو برای توسعه زندگی یه اصل جدایی‌ناپذیره. حالا اگه آپولو نباشه، قماربازی. تاسو می‌ندازیم، ببینید چی میشه. و بعضی‌هامون رو شانسمون شرط‌بندی می‌کنیم و این خودش یه آسیب. یعنی من دیگه من اینقدر می‌ندازم تا یه روز جوکشیش بیاد. ولی اصلا بازی دیگه تموم شده باشه. خیلی از آدمایی که دیگه شبگرد شدن و شهرگردن، خونه زندگی ندارن ولی فقط خاطرات عجیبی دارن که چه باختای گنده‌ای دادن. یه بار اینقدر باختن، یه بار دیگه اینقدر باختن، ولی هیچ قصه‌ای برای برد زندگیشون ندارن. خب
میزنید؟ تعریف شده کاملا. فقط لذت کافی نیست. قابل پیشبینی خوبه، ببینید. معشوق خوبی نیست. یعنی شما نمیتونید ازش معاشقه درخواست کنید. دارای غرایز جنسی تکامل نیافته. غالبا نگاهش بزن به عنوان یک هدفه. یعنی آپولو زن رو هم یه هدف میدونه و در ازدواج که مسئله بعدیه، ببینید با هم. آپولو باشه ببینید. معشوق خوبی نیست. دارای غرایز جنسی تکامل نیافته. غالبا نگاهش بزن به عنوان یک هدفه. میگه تو بخش ازدواج بریم؟
بریم.
هدف اینجوری به ما میگه تو ازدواج. آپولو نقشه میکشه که با کی ازدواج کنه. و معمولا آپولو دوست داره با چه زنایی ازدواج کنه؟ کم سن. خوبه که خودش تربیتش کنه. خودش بسازتش. بنابراین ساختار آپولو ترجیحاً زنان کم سن، برای اینکه خودش بتونه تربیت کنه. و بعد آپولو اولش معشوق فوق‌العاده‌ای به چشم میزنه. چرا؟
نه چجوری میاد خواستگاری؟
چجوری میاد خواستگاری؟
با کلاس؟ دیگه چی؟ با نقشه. چجوری نقشه هست؟
خودش عوض نمی کنه.
میدونه شما چه گلی رو دوست دارید؟
گوش کنید.
میدونه شما چه گلی رو دوست دارید؟ میدونه شما چه رشته‌ای رو دوست دارید؟ میدونه در مورد چه موضوعی تخصصی میتونید صحبت بکنید؟ بنابراین علایق شما دستشه. بنابراین آن چیزی که توی گفتگو بهش نیاز دارید کاملا براش قابل پیش بینیه. چرا؟ چون شما براش قابل پیش بینی هستید. بنابراین وقتی که با یه مدل قابل پیش بینی مواجه میشه همه چیز اوکیه. شما چی میشین؟ ما که مقابلش قرار میگیری وقتی آپولو میره سراغمون چی میشی؟
چقدر میدونه این جوریه که من میخوام و شما ازدواج میکنید و بعد ازدواج همه چی تمام میشه چون هدف دیگه زده شد. بنابراین شما میبینید از اون رفتار عاشقانه هیچ خبری نیست. در دوران عاشقانش میتونه خیلی های ریسک عمل بکنه. های ریسک یعنی بیاد بالای پشت بوم برای شما دست تکون بده، گل برد کنه، همه کاری رو انجام بده. چون من یک آپولوی میشناسم که در یک شهرستانی برای یه دختر کمسنی نقشه کشید و بعد ازدواج کرد و بعد از 20 سال من داشتم این خاطرات رو گوش میکردم، گفت اصلا وقتی که یه پکی رو برای من تعریف کرد من اصلا باور نمی‌کردم که این آدم این پک رو اجرا می‌کرده. ولی میگه ببین مثل تیک تاک ساعت اجرا می‌کرد و ریسکایی می‌کرد که من اصلا می‌خواستم بمیرم از ترس که من دختر شجاعه محلمون بودم و اون پسر ترسوی محل بود. ولی اون جوری شجاعت رو به نمایش گذاشت که من تا مرز سکته کردن پیش می‌رفتم و وقتی ازدواج اتفاق افتاد اون دوباره شد پسر ترسوی محل و من شدم دختر متعجب محل. چون نه دیگه اون گله خبری بود، نه دیگه اون بوسته خبری بود، نه دیگه اون کادو خبری بود، نه اون بیرون رفتن خبری بود. و ما رفتیم تو ادارهی به نام زندگی. بنابراین ازدواج با یه مرد آپولوی از بیرون خیلی شیکه. خاطر تنهایی که شوهرهای آپولوی دارن نمیتونن برای بقیه بگن چه خبره.
به همه حسادت میکنن. آه که مرد بالی داره.
میاد بیرون شیک. اوتو کرده با پرستیج با کلاس.
بعد هوای همدیگر هم دارن تو گفتگو با همدیگر میگن میخندن. خیلی همه چیز پیش بینی شده است. میزان شوخی، میزان خنده، میزان خوردن، حتی میزان هیجان. اما
شما ازش عواطفی نمیگیرید و بعد خیلی جا میخورن که میگن آدم اگر اون میخواد شوخی هم بکنه برنامه داره برای شوخی کردن، نه شوخی هم بکنه. بنابراین شما یه آدمی دارید همه چیز تموم، همه چیز از بیرون دکور فوق العاده و کسایی مثلا که دکور اجتماعیشون عالیه. شما تو دکور اجتماعی اینا رو فوق‌العاده می‌بینید، اصلا یه چی نمی‌تونید نقص بگیرید. خاطر این وقتی که توی ساختمان هستن همه احساس می‌کنن این مرد نگاه کن یاد بگیر. یک بار من ندیدم یه مو این ورده همش اومده این ورده که کفش باکس خورده، لباس پتو تو داره، در برخورد سر ساعت همه چیز نظم عالی عالی. شما قشنگ می‌بینید و شما آپولو رو تو فرانسه خوب می‌بینید، توی آلمان هفایستوس رو خوب می‌بینید، یه بخشی هم آپولو خوب می‌بینید. فرانسه چون فراوون آپولو رو می‌بینید و یه ساختار کاملا آریستوکراسی. آپولو به طبقات اجتماعی معتقدن، میگن آقا باید طبقات اجتماعی رعایت بشه. اینایی که تو این طبقه این طبقه این طبقه این طبقه این طبقه این طبقه کاملا معتقدن. بنابراین شما اگه یه آپولو رو دعوت کنید میگه ببخشید خیلی عذر می‌خوام. کیا اونجا مهمونی تو شهنمون هست یا نیست؟ برای وقتی با آپولو هم دارید صحبت میکنید نمیتونید بگید تو اینترنت یه چیزی نوشته بود، تو اینترنت
یه کتاب خوندم، یه جا یه چیزی دیدم، یه مطلب توی روزنامه خوندم.
چه آقا مثلا کرفس اینجوریه؟ نه، با اون وقتی دارید صحبت میکنید باید لطف کنید. با مرجع صحبت کنیم، با منبع حرف بزنیم. کدوم سایت؟ اون سایت مال کجاست؟ برای شما نمیتونید بگید که تو اینترنت، تو اینترنت یه مقاله ای بود، تو اینترنت یکی گفته بود. حالا شما میدونید یکی تو اینترنت یک کلمه دیگه که اصلا آخولو توش نیست خارج. این دو تا اصلا آخولو نداره. آن خارج اینجوری نیست اصلا. حالا منظورش از خارج کجاست؟ معلوم نیست. خارج اینجوری رستورانش، خدایی خارج این کارا رو میکنه. خارج منظورتون کجاست دقیقا؟ خارج. کجای خارج؟ بنابراین شما نمیتونید با یه آپولو بگید که ما با خارج به خدا اگه اینجوری باشه. یا ما خارج بودیم اینجوری نبود اصلا. با آپولو با رفرنس حرف بزنید. بنابراین لطفاً دقت کنید در حرف زدن. چون دارید ارزیابی میشید. پس تو ازدواجش دقیقاً میدونه که کجا میره، چیکار میکنه. با عشق هم کاری نداره. خیلی با لمس بدنی هم کاری نداره. آپولو کلمه است. استاد کلمه، نه استاد کلام. این دوتا با هم فرق میکنن. بریم جلوتر. فرزندانش هم چه جور پدری دارن؟ تخییر یعنی چی؟ منظم، قانونمند. دیگه؟ برنامه دار.
تو درس دوستان، تو درس کمک کنید.
خیلی خوب میتونه برنامه تحصیلی شما رو دنبال کنه. دیکته شب به شما میگه. دیکته‌تون هم مرور میکنه، ولی استقلال رو هم در شما پرورش میده. این ویژگی‌هاییه که داریم ازش. رابطه موفق پدر و فرزندی، یه پدری که سر قولاش هست. پدر هرمسی، پدر دیونوسوسی سر قولاش نیست. یعنی به شما یک چیزی قول داده، یادش میره. اصلا شاید یادش نیاد اصلا که قولی به شما بده. ولی بابای آپولو گفته این کارو کنی، این کارو بکنم، انجام میده. ولی اگه پاداشی میخواد بده، میده. گذاشتن استانداردهای منصفانه. چشم. منصفانه یعنی چی؟ یعنی چون ارزیابی داری میفهمه از کی چی میتونه بخواد. نمیگه همه بچه ها باید ریاضی بخونن. میفهمه این بچه با توجه به توانایی ها استعداداش نروشی که ازش سراغ دارن برای این کار مناسب تره. پس منصفانه است. اگر داریم میگیم آپولو پس آدم دقیقیه، پس این دقت انصاف هم براش میاره با خودش. پس این انصاف رو ازش داریم.
یه کوچولو بگم دوستان، آپولوی تاریک رو اینجا میتونیم ببینیم که من استعداد فرزندم رو تشخیص دادم، اما دارم خفش میکنم تو استعدادش. مثلا استعدادش موسیقیه. از صبح کلاس پیانو براش گذاشتم، بعد کلاس سولفژ براش گذاشتم، بعد کلاس سنتور براش گذاشتم، گفتم استعدادش باز بشه خودش بره بشنسه. نه دوستان، یک نکته ای که وجود داره اینه که ما باید به تعادل برسیم بین آرکیتاپ. وقتی متوجه شدیم که استعداد فرزندمون تو چیه، یه جایی هم باید اجازه آزادی روش بدیم که ریسک بکنه. یه جایی هم اجازه آزادی بهش بدیم که تو این نوسان قرار بگیره. ممکنه وارد استعدادش بشه، ممکنه وارد استعدادش نشه. اتفاقی که برای پدران یا والدین آپولوتایپ در زمینه فرزندان میفته اینه که استعدادا رو کشف میکنن، خب، اما همه شرایط رو به صورت کامل و پرفکت براش مهیا میکنن. بعد اون وقت سوال پیش میاد، ای بابا این بچه چرا درس نمیخونه؟ این چرا من که براش همه هزینه‌ها رو کردم، همه شرایط رو مهیا کردم، چرا نمیره جلو؟ اتفاقی که برامون میفته دوستان جالبه. آپولو آرکیتایپیه که هدیه‌اش و موهبتش تو زندگی چیه دوستان؟ امنیت، آرامش، اون چیزی که در چارچوب نظم و قاعده‌مندی توی زندگی براش پیش میره. اما متأسفانه اتفاق تلخی که تو زندگی ما میفته اینه که جای امنیت رکود و سکون میشینه دوستان. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که من همه متغیرهای ریز زندگی تو کنترل من باشه، همه چیز تعریف شده باشه و هیچ موی لا درز سیستم زندگی من نره، کسی جرأت داره خلاق باشه؟ کسی جرأت داره عاطفی باشه؟ کسی جرأت داره این وسط یه چرخی بزنه؟ کسی این وسط جرأت داره چیزی رو ریسک بکنه؟ نه. بعد اون وقت من زندگی ساکنه، راکده. اسمش رو میخوام بذارم آرامش. میخوام که آرامش یه چیز دیگه تو زندگی داره. یه لذت از تو زندگی داره، یه نوسان تو زندگی داره. داستان تروی رو به خاطر بیاری. آپولو مرزدار قلعه تروی بود. داخل تروی نمیاد همه قوانین آپولو پیاده بکنه. داخل تروی نمیاد بگه خب آقا لذت تعطیل، همه چیز باید تحت قوانین باشه. نه نه نه. اتفاقی که افتادیم که چارچوب منظم و مشخصی بود. امنیت میخواین در داخل چارچوب هرمس آزاد. در داخل چارچوب لذت آزاد. ولی چقدر آزمون تلخی برای ماها باشه که میخوایم آپولومون رو روش بدیم. چون جایی نمیتونیم تفکیک قائل بشیم. بین اینکه من این چارچوبا رو بذارم، مرزا رو داشته باشم، اما یه جایی اجازه بدم فرزندم آزاد باشه. یه جایی اجازه بدم فرزندم ریسک کنه. یه جایی به خلاقیت فرزندم کمک کنم. بعد اون وقت معنی و مفهوم آرامش و سکون یه جایی با هم قاطی میشه. اون وقت لذت از زندگی از بین میره. و دیونوسوس کاملا خودش نشون میده که اصلا تو زندگی ما جاری نیست. میپرسیم از خودمون چرا دیونوسوس نداریم؟ حتما باید برای برنامه‌ریزی بکنم برای لذت از زندگی، به حالی که لذت از زندگی برنامه‌ریزی نداره. و اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم، اون نگاهی که با آرکیتاپ دیونوسوس داشته باشیم. اینو می‌خواستم بگم که مفهوم آرامش و سکون برای آپولو حد تعریفش دقیقاً مثل تاریکی و روشن بودن آپولوه. خیلی وقت آپولو تاریک جای آرامش سکون ایجاد می‌کنه و آپولو روشنه که اجازه خلاقیت در محیط هم آپولو هم به خودش میده. من
از سایه بخوام این نکته بس باز کنم که ماسک رو تشخیص بدی، آرکیتایپی که ماسک شما باید انرژی بذاری تو اون کارو بکنی، آرکیتایپی که مال خودتونه وقتی اون کارو میکنید انرژی میگیرید، این اصلا حال میایید. یعنی کسی که انرژیش آپولو برنامه مینویسه برنامه رو حالش بهش میده، کسی که انرژیش آپولو برنامه مینویسه دیگه فرسوده میشه که خدا کی تموم میشه مردم دیگه ها. ولی کسی که انرژیش آپولو مال خودش 3 مینوته 2 تا مال شما رو بگیره میریزه، اصلا شغلش میشه و با این مست میشه. پس شراب هر کس استعداد اون کسه، یعنی برای هر کسی مستی هر کس رفتن تو مسیر استعدادشه. یعنی من وقتی تو مسیر خودم هستم حال میکنم، لذت میبرم، فرش میشم. من تبریز دست میدادم مفاهیم خودشناسی رو، میمدم فرودگاه پیاده که میشدم ماشین میگرفتم خونم تا نزدیک سفخندان بود اون موقع، تا مثلا نزدیک پیچ امرون با ماشین میمدم و از اونجا پیاده میشدم میمدم، چون نمیتونستم با اون انرژی برم خونه. حجم انرژی که ایجاد شده برام زیاد بود، اصلا که 7 ساعت نیم اونجا درس داده بودم، صبح من ساعت 4 نیم صبح بیدار شده بودم، پرواز 6 صبح رفته بودم و داشتم با پرواز 10 شب برمیگشتم 12 سر پیچ امرون بودم و تازه احساس میکردم با انرژی نمیتونم برم خونه چون اذیت میشم، بهتره راه برم که خود خسته بشم بعد برم خونه. برای اون جای مال ماست که داریم حال میکنیم و از اون کار انرژی زایدی تولید میشه. اینه که انرژیتون جمع میکنید تا یه کاری بکنید، اون کار مال شما نیست. ولی ماسک، ولی یه جایی هم احتمال داره زور بزنید. اونم اینه که یه ماسک دیگه داشتید که تشخیص نمیدید الان. بنابراین باید یه کاری رو اول دوست داشتنی انجام داد، اگه دوستش نداشتید اون موقع کنارش گذاشتید. اینم یه رازی که بهش فکر کنید. اتفاقی بقیه رو نگاه کنید، باز من کنار شما هستم برای پاسخ دادن. این مرد تو میان سالیش چه اتفاقاتی احتمالاً تجربه میکنه؟ به هم ریختگی عاطفی. چه ویژگی میفته؟ به همه چیزی که میخواسته رسیده. خوبه. پس الان یه حال خوبم داره. نگاه میکنه به گذشته، همینجوری مدال 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 حال میکنه به گذشته نگاه میکنه. پس همون تا اعتبار اجتماعی. یه آدمی است حالا یه اعتبار اجتماعی بزرگ داره. 300 تا دانشجو داره، هر کدوم یه جایگاهی هستن، براش احترام خاص قائلن، چون این استاد شاخصه دانشکده است که تو کار خودش خیلی مهارت داشت. نامبر بود، تو مجلات مختلف رفرنس بود، عضو هیئت داوری علمی بود، تمام این جایگاه‌ها رو داشت. یه جایگاه خوب بود. تنها از چه زاویه‌ای؟ آچی؟ احتمالی که نه، چرا مجرد احتمال نباشه؟ به خاطر اینکه پلان داره دیگه. اینجا لیسانس، فوق لیسانس، دقیقاً یه مدال هم بخواد تو چی بگیره؟ پرورش فرزند، فرزند پرورش یه مدال دیگه است. یه مدال هم اونجا میخواد. بنابراین آپولو داره از اینجا برنامه می‌ریزه که اینجا تا اینجا دیگه ازدواج کنه. یعنی بین مثلا سال‌های 89 تا 93. تو این سال‌ها دیگه ازدواج می‌کنه. بنابراین اینجا سیستم داره تنظیم میشه برای همسربینی. برای در نگاه میکنه و این کجا باید پیداش کنم؟ محیط شناسی میکنه. این نوع موجودات در چه محیطه بیشتر تردد دارن؟ ها؟ مناطق جنوبی، مناطق جنگلی، مناطق برتو، مناطق خشک. محیط شناسی داره. آیا دنبال یه آدم علمی هم؟ آیا آدم ثروتمندم؟ آیا دنبال یه خانواده سیاسی هم؟ آیا دنبال یه موجود اصیل میگردم؟ آیا مدام همینجوری دنبال کم سن میگردم؟ پس بنابراین اگه دنبال کم سن میگردم سن چقدر؟ ایکس. پس کوچکتر از ایکس و بزرگتر از ایکس هست میشن. قدر مطلق میگیره به جمعه الان میخندیم و این واقعیت داره. بله اینجا احتمال داره همسر دو رو ترک بکنه. یه نوع ترک احتمالش خیانته. یعنی یه همسری که تا مدت زیادی به عنوان یکی از اجزاء زندگی بوده و هیچ وقت خود زندگی نبوده، احتمال داره یه پروژکت رو عاطفی بکنه. تو فیسبوک فکر کنم اونجا اتفاق میفته دیگه، برای مرد آپولویی که زنش میره کتاب میره برای خرید باد میاد با مرد دیونیسوسی رابطه برقرار میکنه. اونجا شما اتفاق رو میبینید که این اتفاق رخ میده و بعد زن هم خیلی تعجب میکنه از خودش که به اون سمت رفته. ولی یکی از اتفاقات میتونه این باشه، ولی نه قطعا این اتفاقه، نه این اتفاق اتفاق درستیه. یکی از اتفاقات میتونه این باشه به خاطر اینکه آنیما و زنانگی در آپولو به علت اون حجم مردانگی توقف پیدا کرده. پس یه بخش این اتفاق افتاده الان و ما مشکلمون تو اینجا اینو داریم و احتمال داره این خودشیفته ما رو دو تا پله بخوره زمین، یا استخوان‌های لگنیش بشکنه، یا دستش بشکنه، یا سرش به جایی بخوره و یهو یه بیداری ایجاد شه. فهمه عموما اینا وقتی یه خبر بهشون میدن یه بحران عاطفی پیدا میکنن، یه سقوط، یه تصادف، که شاید این تصادف شاید منجر به بیداری بشه، شاید هم منجر به بیداری نشه.
قطعیت نداره. اگه مجدد به بیداری شد، شما حالا میبینید که داره اتفاقات دیگه هم براش میفته. الان بله عواطف، یعنی که بتونه عشق ابراز کنه، بتونه در واقع برای خودش یک فضای دوست داشتنی داشته باشه. اهمیت به ظواهر، یه میانسال شیک شما دارید، نه میانسال به هم ریخته و آشفته و غیر جذاب. تو کهنسالی اون چیزی نبود دوستان که بخواین یه دفعه دیگه بیاین بریم یه ظاهر خیلی خوب در میانسالی. کهنسالی بریم سجام. چیه؟ برای مراسم عزاداریش برنامه داره. دوران بازنشستگی خوب و تأمین مالی، اینا کل زندگی رو تو یه خط خوب میبینن. بعضی از آدم ها چیکار میکنن؟ میگن بابا بخور بره، معلوم نیست کی تا کی زنده است. میزنه و اینا زنده میمونن، دندوناشون درست نیست، معده‌شون مشکل داره، قلبشون اذیتشون میکنه، انواع اقسام هزینه های تندو دارن، هیچ بیمه پیش بینی نکردن، میفتن به این که سربار دیگران میشن. آپولو اینجوری نیست. آپولو میگه اینا هست. آپولو میداند پیری و ناتوانی بخش جدی از زندگی است. بنابراین برای اون زمان هم برنامه داره و تفریحاتش و غذاش رو اینا داره مدیریت میکنه، آزمایش خونش رو 6 ماه یه بار چک کنه، به دندان پزشکی سر بزنه، اینا رو داره. بنابراین عموما اینها پیرهای سالمی هستند که خیلی خوب سلاش حفظ کردن و برای دیگران در اثر خیلی محدودی دارن. انجام منظم کارها حتی در دوران بازنشستگی. آدمای اصلا صبح بلند شن، برن پیاده رویشون رو انجام بدن، برگردن، صبحونه‌شون رو با یه دقتی انتخاب کنن، خوردنی‌هاشون کاملا مشخصه، ورزششون کاملا معلومه. اینا دورانشونه. پیشنهاد می‌کنم زندگی قسطی رو برای آپولو حتما ببینید. یه گفتگویی است که من آقای هاشمی در برنامه تیک تاک انجام دادی. اون خیلی خیلی کمک می‌کنه برای درک آپولو که ببینیم آپولو کجای زندگیه. حتما زندگی قسطی رو ببینید که برنامه‌ریزی و در این حوزه دستتون باشه. خب اینم رفتیم چون نگاه کلی که دیگه بحث کردیم. مسئله روانی که برای آپولو میتونه خیلی مهم بشه همین فقدان عواطف. یعنی یکی از مشکلاتش آپولو اینه که خیلی یکی جمله قشنگی گفت. آپولو یکی از مشکلاتش فقدان کودک درونه. بچه که هیچ‌وقت بازیای کودکانه نکرد. شما ابن سینا رو دیدید که چقدر بازی کودک بالای درخت بود و وقتی که نماینده خاقان اومد که ببرتش گفتش که شیخ چگونه بالای درخته؟ گفت شیخی که بالای درخته پایین درخت میتونه وجوده باشه. چون باید هر چیزی سر جای خودش باشه. اون نگاه نشون میده که اون کودکی هم بازه ولی کودک واقعا احتمالا فقدان کودکی داشته، فقدان رفتارهای هیجان انگیز خارج از قاعده. شما دیدید بچهای دیونوسوس خاصی دارن، یه خونه رو با 200 کار درست می‌کنن با بابا مامانشون، بعد حال می‌کنن با لغت بزنن زیره بپاشه، بعد اون پاشیدنه حال می‌کنن. ولی یه بچه آپولی احتمالا هم بقیه بهش کنن خودش یه دونه یه دونه در میاره میذاره سر جاش، اون هیجان پاشوندن رو نداره. برای احتمال این که آپولو حالا تو میانسری اونم میل پیدا کنه رفتار خارج از عرف بکنه اونم احتمالش هست، چون دیونوسوس خفته، کودک درون خفته، حالا دارن دیگه به طور جدی فشار وارد میکنن و مشتای سختی دارن به ایگو میذارن، به احتمال داره حجم عظیمی از دستاورده خطر باشه. رابطه با جنس مخالفش هم اون تحرک عشقی نداره در رابطه با جنس مخالف. بازم داره چیکار میکنه؟ یه فرایند تبادلی رو طی میکنه، نه یه فرایند عاشقانه و شورانگیز. فرمایید در آپولو ارتباط با جنس مخالف هم طبق اصول و برنامه است. اگه تو این فرایند باشه اینه، اگه این باشه گروه های علمیه. ما جایی به عنوان جنس مخالفی که یه آفرودیته وارد بشه و اوضاع آپولو رو به هم بزنه ما نداریم. اگرم موفق بشه میشه رمان مصطفی مستور که شما ببینید در اونجا چه به هم ریختگی که منجر به خودکشی میشه، چون برای آپولو نه آخر داستان نیست و خیلی داستان بازم داره. یعنی شما نمیدونید خودکشی خواهد کرد یا نخواهد کرد، چون یه صحنه خیلی قشنگه دو تا رویا رو تعریف میکنه. اتفاقی که در اونجا میفته اینه که تمام آپولوها دوست دارن غافلگیر نشن و عشق یه غافلگیریه، چون دیگه دست شما نیست. آپولو الان اینجا درس بخونه، به چیز دیگه فکر نکنه. حالا اگه بخواد یه آفرودیته بدوزتش، یه دیونوسوس بدوزتش، یعنی خارج از برنامه. با آپولو یه جوهایی وایستده و شاید عشقایی از دست داده باشه. یه دوستی من داشتم دوران دبیرستان اسمش شد بیچاره سعید. سعید یه پسری رو دوست داشت، تو پارک شهر ما درس می‌خوندیم و به سعید ما گفتیم که یه پسری بود، یه دختری رو دوست داشت سعید، که دوست داشت با اون ازدواج بکنه و سعید هی این دست کرد اون دست. سعید از ما بزرگتر بود، سال بالا دانشگاه بود، ما داشتیم درس می‌خوندیم. به سعید گفتیم که سعید مثلا توی قدم جلو بذار، اینجوری به نظر میاد، اونجوری به نظر میاد. گفت نه من تو برنامه نیست آخه. من تو برنامه اینجا نوشتم، نمیتونم همینجوری بیام این ور برنامه، من اون ور برنامه این کارو انجام میدم. بعد ما صحبت کردیم، بعد اون میمد با ما میگفتش که آره من اینجوری شده، اینجوری شده، پدرم فشار داره برای ازدواج، اینجوری اینجوری اینجوری، و آروم 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 رفت اون به سمت ازدواج. و سعیدم مطمئن بود که من با اون صحبتامو کردم، اون گفته که انجام نمیده، هیچ کار نمیکنه. و یه روز دیدیم که ما اون دختر اومد و حلقه دستش پرسید، گفتش آره دیشب مثلا عقد بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده. و سعید خیلی به هم ریخت و از اونجا شد بیچاره سعید. و همش بچه‌ها بهم میرسیدن گفتن چی به سعید بگی برگرد پیشه. این بیچاره سعید مون روش، چون خودش اومده وقتی بهش گفتیم به طور ناگهانی گفت بیچاره واقعا سعید. و این بیچاره سعید روش مون و خیلی سعید 10 سال سختی رو گذروند، خیلی 10 سال سختی رو گذروند، چون اون دختر هم دانشکده یه سعید بود و بعد خیلی با سعید همکار شد و سعید نتونست ازدواج کنه به خاطر اینکه عشق رو جوری به تاخیر انداخته بود که فکر کرد هر موقع بخواد هست. و سعید اینجا از دست داد دیگه، یعنی 1 سال قبل از تصمیم سعید اون دختر تصمیم گرفت. میتونه در واقع دنبال یه احتمالاً که دوچار یه جاماندگی از عشق بشه، این اتفاق هم میتونه براش اتفاق بیفته. بعضی هم که دوچار جلو افتادگی در عشق میشن، یکی از اون پسرها در اون کلوبی که داشتیم صحبت کردیم توی لوکیشن گفتم تو برای چی ازدواج میکنی؟ گفت یه دلیل داره، احساس کنه دختره میخواد بره از دستم میپره، احتمال داره که ازدواج کنه، به غیر از این دلیل دیگه ای نداره. اینا دوچار جلو افتادگی در عشق میشن. خب اگه کسی آپولوش بالاست، یعنی خودش احساس کرد این تمرین شماره 1 تمرین منه، من به عددا اصلا کاری ندارم، اگه تمرین شماره 1 تمرین شماست بسم الله، دو کار احمقانه و بی‌معنی انجام بدید. احمقانه و بی‌معنی یعنی هیچ هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنه، هیچ هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنه. احساسات خود رو به 3 نفر که برای تون سخته ابراز نمایید، مثلا به سوپری محلت درست دایشمین همین تمرین نمی‌دونم سوپش اسکار آقا، محمد آقا و بقیه میتونن احساس کنه به 3 نفر که بهتون سخته. به مفهوم این که شاید شما از کیفیت کار کسی راضی هستید، از ادب کسی راضی هستید، از متانتش راضی هستید، از تیپش راضی هستید.
شما وقتی با آپولو وارد گفتگو میشید، شما دارید احساس میکنید برای دارتون معارف کاملا با رفرنس دارید گفتگو میکنید، احتمالاً باج سرچ میکنید، در اطلاعات رو میگیرید. چیزی که دارم صحبت میکنم یه فاکتور دیگه ای از اطلاعات، بنابراین دوستانی که میخوان تعدیل بکنن حالا از طرف آقا میتونن انتخاب بکنن، اما صرف گفتن احساسه، اینکه اصلا بفهمم و به درون خودم سر بزنم بفهمم چه حسی الان دارم. خیلی وقتا سوالی که آقای رضایی تر کلاس پرسن که چه حسی دارید، دقیقاً این خیلی وقتا ما منطقی جواب میده دوستان. سوالی که آقای رضایی دارن پرسن چه حسی دارید با کلاس، اینطور نیست که چی فکر میکنید الان با کلاس، بنابراین شاید بهتون کمک بکنه پاسخ میدن همیشه چه حسی دارن.
این میگید با کلاس فکر میکنید یعنی که
با کلاس فکر میکنن
کلاس. خب شماره 1 یعنی شما میتونید مثلا تن آتنا ایستگاه اتوبوس سوار شید یا مترو سوار شید، برید تا مترو برگردید، کاری ندارید، فقط این وقتی رو میگذرونید، فقط هستید. من یه موقع یه مقاله در مورد اهمیت مترو نوشتم، بعد متوجه شدم که من چون از قیطریه سوار می‌شدم، شریعتی پیاده می‌شدم، مترو رو اینجوری می‌دیدم. یه بار که قیطریه سوار شدم رفتم خیلی پایین، یه مقاله دیگه اصلا نمونده مترو نوشتم که کاملا دیدم فرق کرد، چون دیدم که چقدر مترو خوب آدم می‌شینه راحت، خنک، خیلی بعد که رفتم پایین دیدم مترو چقدر خفه کننده، دادن نفس نمی‌تونه بکشه، خیلی سخته، نظرم عوض شد. فهم یک موقعی بهتره ما خودمون در جوار تری قرار بدیم که هدفی براش نداریم، شاید چیزای تازه‌ای بتونیم پیش ببینیم.
مثلا
وقتی ببخشید همه چیز با هدف بخواید ببینید، خیلی سریع رو نمی‌بینید.
خیلی وقتا تکرارهای توی زندگیمون ما رو محدود کرده که برای اونها نمی‌تونیم بکنیم. مسیر رفت و آمدتون اگر عوض بکنید، یه شیوه اومدنتون هم جو که آقای رضا گفتن عوض بکنید، یه بار پیاده برید به مسیری که در حقیقت رفت و آمد زندگیتون رو انجام میدید، شاید اصلا چیز دیگری متوجه بشید. این یکی از فاکتورهای تعدیل آپولو.
خب از خودتون سوال کنید آیا واقعا آنچه که می‌خواستید دنبال کردید تو زندگیتون؟ و پاسخونو بنویسید، بگید من تو زندگی اجتماعی چی می‌خواستم، زندگی فردی چی می‌خواستم، خانوادگی چی می‌خواستم، تو عواطفم، تو معنویتم چی می‌خواستم واقعا. 10 سال پیش، 5 سال پیش بچه بودم، ولی آیا واقعا اون ور رفتم یا اصلا یه چیزی که می‌خواستم الان یه جای دیگه‌ام؟ یه جواب به این بدید. در مورد ضعف‌ها و ناتوانی‌های خودتون بنویسید. 3 تا ضعفتون رو بنویسید. 3 تا ضعف عمده‌ای که من دارم چیاست؟ فقط با خودتون صداقت بی‌رحمانه داشته باشید. خب با 2 نفر صمیمیت تجربه کنید. صمیمیت رو هر کسی به مدل خودش بتونه. من درخواست کردم که تمرینه بیشتری بذارید که بتونید تیپ وسیتری پوشید، چون قبلا 3 تا تمرین می‌ذاشتید ولی دفعه 6 تا 7 تمرین گذاشتید. با 2 نفر صمیمیت تجربه کنید، یعنی بتونید ابرازی بهشون بکنید، بتونید باهاشون قدم بزنید، بتونید باهاشون از زندگیتون، از خودتون، از رویاتون بگید. خب از 2 نفر که مطمئن هستید از شما ناراحت هستن، دلجویی به عمل آورید و پای درد و دل آنها بچینید. یعنی که دوتا که فکر میکنید با خودشیفتگیتون، با قانونمندیتون، با نظمتون رنجونیدشون، حالا باشون یه گپی
و یه اسم باشه دوستان نوت چه براشون نپیچید،
به سرعت هم براشون نصیحتی نداشته باشید، کاملا بنشینید بر پای درد دلشون. این نکته مهمیه، چون وقتی که ما احتمالاً با این مدلی برخورد میکنیم کاملا میریم توی جنبندی برنامه‌ریزی نتیجه گیری و ابلاغ سیاست‌های کلی.
به موسیقی جاز گوش بدید و همراه هم بدن خود را این تکان دهید بوده رقص گذاشتن. شما رقص اصلا نداره، این تکان دهید بوده. تاکید بودن تکان دهید حرکت بود که با خودتونه دیگه. به موسیقی جاز به مفهومی که یک ریتم تند داره و بتونه شما رو از قاعده خارج کنه. فقط اینو توی خونه و تنهاییه و مثلا نذارید بیر بیرون. همراه شریک خود رمانتیک ایجاد کنید. شب رمانتیک میتونه تعداد شمع باشه در یه رستوران فوق العاده. منظورم گرون نیست که اجازه من هزینه باید تولید کنه، چون رستورانی با هزینه بالا اصلا همه رمانتیک آدمو میخوش کنن، چون آدم هر چی که پیشنهاد میده وحشتناک میشه. خیلی رستوران مناسب و ببینید اگه خاطری از دوران جوانی دارید میتونید اونجا مرور کنید. به 5 نفر که نظر شما طرح شده اصلا فیدبک مثبت بدید. ببین شما مثلا این طبقات اجتماعی اصلا آدم نبود بهشون حرف بزنه، بهشون بازخورد مثبت بدید، ازشون تشکری کنید. چون خود چیستا تو رستوران ها خیلی زود درگیر میشن از نقد کردن، این چه وضع اینه، این چه وضع اونه. تو اون بازخورد مثبت بدید. ایراد میگم من دارم خودشیفته ها گفتم، نه خودشیفته ها میگیرم. بله خودشیفته ها، اصلا خودشیفته ها با ایراد تعریف میکنن خودشون، نه نقد میکنن، خیلی سر شکایت میکنن. از یک نفر کمک بخواید و با راهنمایی کاری که اصلا بلد نیستید انجام بدید، یعنی اینکه بپذیرید بعضی وقتا نمیدونید. به ویژه خوبه که آپولو به آشپزی رو بیارن. خیلی آشپزی هنر کیمیاگریه. رشد آپولو، کسایی که میخوان رشد آپولو بدن حتما هفته آینده فیلم گفتگوی زندگی قسطی رو بگیرن و حتما ببینن. برای این هفته لطف کنید توی دفترچه روزانه خرج و مخارجتون رو بنویسید، خرج و مخارج شخصیتون رو. اینقدر کلی ماشین دادم، اینقدر خریدی داشتم، بنویسید و خودتون یه نگاهی بکنید. این خیلی مهمه دوستان. اکثر کسانی که در دوره‌ها شرکت کردن میگن این تمرین یه تاثیر فوق‌العاده روی بافت زندگیشون گذاشته. حداقل 3 کار نیمه تمام رو تمام کنید. دکتر برای شما آزمایش نوشته، 2 ماه نرفتید آزمایش بدید. کسی بهتون پیشنهاد کتاب جالبی داده هنوز نخوندیدش. حتما کتاب نصف خوندن اشکالی نداره، ولی یکی از اون کتابا رو تمام کنید. چون نویسنده دوست داشته در این مورد 200 صفحه بنویسه، ولی شاید شما 40 صفحه بخونید کافی باشه. کتاب نصف اشکال نداره، اون حلاله. خب بریم. هر جا که خشمگین میشید مچ خود را بگیرید. اینجوری منظورش نیست که نه، این نیست منظور. منظور مچ روانیه. یعنی به خودتون میگید که ببین دوباره داری به هم میریزی. نفس عمیقی بکشید. نفس عمیق چجوریه؟ شما وقتی که دارید نفس عمیق میکشید، ناحیه شکمی هم باید درگیر باشه. یه نفس عمیق میکشید تا بدن بیاد تو اختیارتون. آپولو بدنش تو اختیارشه. ما با تفکر منطقی عمل کنید. اگه خونتون جا داره، امکان داره بازی دارت رو خرید کنید و در طول این 20 روز 30 روز دارت تمرین کنید که هدف زدن رو با دارت بتونید خوب پیش برید و کار کنید. اینم برای رشد آپولو خوبه، بازی دارت.
فقط پشت سیبل دارتتون رو مواظب باشید.
بله 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 بله، چون یه آقای این کارو کرده بود، بعد همسر زنگ زد گفت فقط دوست دارم یه دیوار خونه‌مون رو ببینید. خواهش میکنم که به حواشی دقت کنید که برای من خرابکاری کردید. خدا وکیل نرید بگید کلاس گفته اینجوری اینا. برای هفته خود برنامه‌ریزی کنید و وقت تلف شده رو یادداشت کنید. یعنی هفته‌تون رو بذارید امروز جلوتون، بگید خب از سه‌شنبه تا سه‌شنبه هفته بعد، روز سه‌شنبه چیکار می‌خوام بکنم، روز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، بنویسید کاراتونو و بعدم آخر شب هر روز بیاید بگید چقدر وقتتون تلف شد و کارو کاست تو امروز انجام ندید. مثلا 2 ساعت اینجا وقتم تلف شد، 2 ساعت اینجا. یه کار دیگه، اگه خیلی وقت تلف شده داشتید، این تمرین شما نیست دیگه. این ناری گفتم نگاه کنید، حتما تمرین شما انجام بدید. مخارج کل هفته‌تون رو بنویسید و خرج اضافی رو مشخص کنید. هر جا قصد دارید پولی رو خرج کنید که لازم نیست، آن را در جای گذاشته و پسنداز کنید. دوستان، پسنداز کردن و سرمایه گذاری رو زودتر شروع کنید، یاد بگیرید لطفاً. پسنداز و سرمایه گذاری کاری رو که بلدید اما همیشه برای انجام آن حراس دارید انجام بدید. اگه شما فکر می‌کنید دوست دارید وبلاگی داشته باشید، مطلب بنویسید، همین امروز اگه دوستانتون کمک بگیرید یه وبلاگ راه اندازی کنید. همین امروز از یه کسی یاد بگیرید رفتن به وبلاگ‌ها و سر زدن به وبسایت‌های مختلف. همین امشب یا فردا این تمرین رو بزنید، یا تا هفته دیگه بگید من این کارو یاد می‌گیرم و این کارو شروع کنید و یاد بگیرید. برنامه آینده خودت تا 5 سال بعد بنویسید و ببینید برای آنها چه برنامه اقداماتی دارید که انجام بدید. یک کاری رو که همیشه ببخشید هر جا درگیر استراتژی شدید، اینه که دوستی میدونید بشه 7 بریم 8 و 9. یک کاری که همیشه دوست داشتید و مردد بودید رو شروع کرده و یا برای اون اقدام میکنید. اگه دوست داشتید برای ورزش برید، شروع کنید. یه روز صبح بلند شید برید. و یادتون باشه همه ما برای شروع یه اینرسی داریم. اینرسی رو حریف شید، سکونه رو دیگه راه افتادید. برای ورزش، برای فعالیت دوست داشتنی تو
ببر
ایشا ببر ببر دیگه دیگه دارین
دیگه دیگه دارین آره من میفهمم به خداگاهشون به من گفتید خداگاهشون داره میبینید تمام دیگه ندارید من فرستادم.